بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه سوم یا به بیانی چهارم خوانش علوم انسانی رو در پیش داریم. بعد جلسه اول کتاب نیست شاعران در زمان عسرت رو، در واقع مقاله شاعران در زمان عسرت به چه کار می آینده دکتر داوری رو مورد بحث قرار دادیم. اون کتاب یکم این حال و هوا رو داشتیم که آقا مثلا بخوایم به خود پدیده شعر و شاعری یکم فرازمانی و مکانی توجه کنیم که آقا مثلا واقعا فلسفه شعر و شاعری چیه و شعر دقیقا توی جامعه و توی تاریخ ما به چه کار میاد. پرسش مهمی بود و میخواست سرآغاز یک سری مطالعات بعدی بشه. توی اون بحثی مقداری خواستیم مثلا از اون فضای تسلط تفننگرایی بر شعر و شاعری و شعر خوندن یکم فاصله بگیریم. یعنی دکتر داوری اونجا دعوشون این بود که هی این رو تشریح کنن که آقا شعر نه برای تفننه و نه کارآمدیش در مثلا لذت بردن و مثلا یه جورایی مثل کپسول آرامش یا مثلا حال و هوا عوض کردن، یه چیزی فراتر از این هاست. که حالا ایشون معتقد بودن که شاعر کسیه که بین زمین و آسمان قرار میگیره و تلاش میکنه اون گسلی که بین زمین و آسمان وجود داره رو همیشه پر کنه. حالا اونجا یه بحثایی کردیم و بالاخره مباحثش گذشت. بعد از اون ما تلاش کردیم یکم بریم سراغ خود شعر و خود شاعران. بیشترم توجهمون به شعر و شاعری در سنت خودمون بود و فضای ایرانیش. به خاطر همین اولین که دومی کتابی که بعد از اون انتخاب کردیم کتاب شاعران چیز بود، پنج اقلیم حضور بود که به پنج شاعر پرداختیم که به ترتیب تاریخ اگر بخوایم بگیم فردوسی و خیام و با سومی مولوی بود، بعدش سعدی، بعدش حافظ. یکم تلاش کنیم اول از شعر کلاسیک بریم تا بعدش برسیم به شعر معاصر. تو شعر کلاسیک خواستیم آقا این رو توضیح بدیم و ادعای دکتر شایگان هم بر همین بود که ما یه مقداری باش هم دل و هم زبان شدیم که شاعران توی جان ما ایرانی ها اقلن به مثابه یک مثلا هویت جمعی جایگاه خیلی بلندی دارن، یعنی به نحوی که در واقع آموزگاران نخستین و آموزگاران سپسین ما همیشه شاعران بودن و ما حکمت و درس ادب و زندگی رو همیشه از مثلا شاعرامون یاد گرفتیم. و دکتر شایگان تلاش میکرد بگه که ما در پنج ساحت مختلف شاعران داریم در جهان کلاسیک که اونا هر کدوم در یک آن در وجود ما ایرانی ها حاضرن. یعنی در حالا میگفت پنج اقلیم حضور دیگه، میگفت ما در پنج اقلیم حاضریم توامان، یعنی اون لحظه‌ای که مثلا غرق در حماسه ایم با فردوسی همزبانیم، در این حال با مثلا یلا سلام با حماسه مثلا عرفانی درگیریم که به واسطه مولانا و اینا باشه، و همینجور خیاممون لحظه های رعداسای مثلا رند مستی و یه حالت هیچی. آقا بیا جلو و حالا سعدی هم که یه جورای معلم اخلاق و به قول دکتر شایگان پایدهای ماست، و در نهایت هم حافظ که رمز و راز و زندگی اسرارآمیز ما ایرانی ها رو تلاش میکنه نماینده میکنه. بعد از اون حالا الان میخوایم بپردازیم به شعر معاصر. یه جورایی همه اون صحبت‌ها رو انجام دادیم، هم یکم بحث راجع به شعر و شاعری، هم بحث راجع به گذشته شعری خودمون و سابقه و هویتی که داشتیم و اینکه اون ریشه ها و عقبه های ماست و هنوز هم به نحوی ما رو ترک نکرده. و امروز می‌خوایم توی شاعران در نیستنگاری و شعر معاصر یکم این موضوع رو مطالعه قرار بدیم که آیا واقعاً اولاً شاعرای کلاسیک ما هنوز با ما به اون کیفیت و شدت و غلظت همزبان هستن، یعنی ما با اونا میتونیم همسخن و همزبان باشیم، و ثانیاً این که ببینیم شعرهای ما در این مورد چی میگن. حالا اینجا به این واسطه دکترم که نیست، آیه میشکاک میشکاک خیلی دعوشون اینه که اول توضیح بدن دقیقا شعر و شاعری چیه. حالا این جلسه احتمالاً ما به همون بحث مقدمه و اجمال تفسیر میپردازیم که آقا آقای میرشکاک تلاش میکنه که دقیقا روشن کنه برای ما شاعر کیه و شاعر چه جایگاهی داره و شعر چجوری سخن جان زمان است و سخن جان تاریخه به یک معنا. حالا این مقدمه رو عرض کردم تا بتونیم به واسطه این وارد متن کتاب بشیم و من فکر میکنم که حالا ما صحبت داشتیم می‌کردیم، گفتیم که خیلی این کتاب کتابی نیست مثلا بخوایم مروری مثلا یه نشست و یه نشست جمعش کنیم و از این. آره یه حال حیف شدنی توشه، چون هم متنش متن خیلی واقعا تأمل برانگیزیه و ارزش اینو داره که واقعا متن به متن بخونیمش و راجبش صحبت بکنیم، هم علاوه بر اون موضوعاتش هر کدوم مستقل خیلی قابل پرداخته. یعنی اینجوری مثلا یه جورایی اگه بخوایم توی یه جلسه جمعش کنیم یا تو دو جلسه جمعش کنیم، مجبوریم که بیشتر به شکل مدعا و یه سری از دلایل اثباتی مثلا بهش بپردازیم و بگذاریم. خیلی نمیتونیم مناقشه و کنکاش توش بکنیم، مگه اینکه حالا توی گروه و توی بحثای پیرامونی مون، که خیلی هم خوبه این اتفاق بیفته.
ما فکر می‌کنم بریم سراغ این که هر کسی بیاد فهم خودش رو بگه.
آره دیگه
بحث کنیم بیشتر تا اینجا
بکنیم. من حالا دعوام این بود که یه کمی چون که به نظرم کمی صحبت‌های آیه میرشکا که کم چیزه سهل ممتنه، یعنی از این جهاتی مثلا میشه راحت فهمید با یه بار خوندن، واقعا اینجوریه که نامفهوم باشه، فصیح و بلیغه، ولی یه جایی آدم میمونه، یعنی میگه بابا خوب الان یعنی چی، چون یه حال شاعری هم دارن تو لحن زبانشون که باعث میشه مثلا احساس بکنیم که مثلا متوجه شدیم ولی متوجه نشدیم، چون خیلی دعوه تحریف و چارچوب بندی و اینا نداره. مثلا غرب زدگی رو بارها تعریف میکنه ولی تو هر کدوم وجه شاعرانه شاید غلبه داشته باشه، خاطر همین ما خیلی کمایی که توی متن قبلی هم اینجوری بود ولی به نظرم تو این کتاب شدیدتره نسبت به هر دو تا کتاب قبلی، چون باز مثلا شایگان یه حال بین مثلا فلسفه و علوم اجتماعی دارن، مثلا یه حال بیشتر دعوه هویتی داشتن. دکتر داوری هم که فیلسوفن و زبانشون هم زبان فلسفه است، تلاش میکنه که با زبان فلسفه سخن بگه، باز ارتباط برقرار با اون راحت تره، ولی وقتی یه نثری ترکیبی بین مثلا شعر و نثر و بعد فلسفه و عرفان و غزل و شعر و ایناست،
خیلی هم مکتوب نیست، شفاهیه.
آره آره یه حال آره آره یه حال اینجوری داره، به خاطر همین سخته، یعنی خیلی نمیشه. آره حالا من یه سری تلاش کردم مثلا یه سری اصطلاحات رو لیست کنم بگم اقلا حالا اگه ما نتونیم از هر کدوم تعریفی ارائه بدیم اقلا میتونیم اینا رو مثلا بگیم اینا مهمه، یه کلید واژه های تأمل برانگیزیه که مثلا زبان و دایره واژگانی مثلا های میشکاک رو تشکیل داده. مثلا کلمه هایی مثل همین غرب زدگی و حوالت گویی و چه میدونم مثلا یه سری کلماتی که خیلی هم تقدیر تکنولوژیک و بعد یه سری میگم کلید واژه هاش حالا بریم تو متن خیلی آشکارتر میشه. یعنی واقعا من خودم با اینکه بارها هی کتاب و هی ورق میزنم و میخونم بازم احساس میکنم که نه هنوز یه چیزیش نامعلومه نامفهومه. حالا این مقدمه بنده بود، حالا به توصیه سید بریم کم کم فهمه رو بگیم. آره حالا این شما علی فکر کنم شما خیلی چی نه هنوز فرصت نکردیم مطالعه کنی کتاب. آره من همجوری یه هایی به دوستان گفتم که باشن، البته دو سه روز پیش گفتم ولی خب
تبرک من نگفتم،
چرا عمومی گفتم و وقعی بهش نهاده نشد.
من اون کتاب چیزی گرفتم شاعران در زمان آسفت اونو دارم میخونم، فکر نمیگم اینم باشه.
اونو بحثشو کردیم اونو در خدمت از بعد جلس. آره ولی فعلا صحبت سر شاعر نیست انگاری شعر معاصره. ها همین خود کلید واژه نیستنگاری هم یه بحثیه دیگه، حالا خیلی میشه راجبش صحبت کرد که چیه مثلا چه جوریه. ولی من حالا اینو تو پرانتز فهم خودم رو بگم تا آغاز صحبت بشه، فهم من این بود که اصلا انتخاب این زبان توسط آی میرشکاک که خودش یه نکته‌ای داره به نظرم توش، که آقا چرا مثلا ایشون نمیاد تعریف بکنه، چرا نمیاد مثلا روشن بگه آقا نیستنگاری اینه، تاریخشو بگیم مثلا با نیچه مثلا فکر کنم شروع شد و مثلا اینجوری اینجوری بیاد جلوتر بگی. خیلی دعوه اینو نداره و اتفاقا روی کرده ایشون هم که تو متن خیلی واضحه نشون دادن، به نظر من اغلب میخوام توی کلمه نشون دادن نیستنگاری در زبان شاعران خودمون، یعنی یه جورایی میخواد بگه نیستنگاری و اخوان و چه میدونم فروغ و نیما به جان آزمودن و حالا اینا بیانش کردن، چرا مالکی بیا مثلا تعریف کنه عوض اینکه هی تعریف کنن تو بیای هی مثلا جامعه مانعش رو بحث کنیم و اینا، عوضش برو خودش رو ببین. این یه بحثیه چون که ایشون اصلا خود شعر رو مرکز سخن قرار میده، به نظرم خیلی رو این اصرار داره.
شاید از اجمال و تفصیل شروع میخواد بگه که من دارم اجمالاً بحث میکنم،
بله.
شاید همین باشه، میخواد خودش اشاره کنه و رد شه.
بله بله.
تفصیل بده.
تفسیر رو شیطانه میدونه.
آره یه حال آره بعد جالبش همون تفصیل ساحت دوباره اجمال داره و اینا خیلی جالبه. خب بسم الله شروع کنیم. دیام مرتضی آمد. خدا قوت.
مشکلی نداره، من فقط 60 صفحه‌شو بیشتر نخوندم.
اصلا اولش
اصلا من ابتدا شروع کردم. اتفاقا به نظرم خب مقدمش مهم بود.
آره مقدمش خیلی مهم بود. من ولی دوست داشتم باز مثلا حالا ما که مهدام تا صفحه 150 بود دقیقاً.
اینو
آخر اجمال تفصیل بود ولی یک تا صفحه 60 خونی فکر کنم میشه اول اجمال تفصیل.
بله یه مقدار وارد متن هم شدم.
ها همون شما تا قبل فکر کنم. آره دیگه
نه بیشتر از اون
قبل بیشتر از مقدمه
شما تا قبل فروغ خوندم.
بله
همون بحثی
من حقیقتش البته خب تو جلسات قبلی شما بود که کتاباتون نبودم، یعنی توی اون گروه خانش بودم اونم داستانی تو بودش، ولی این من ایشونو نمیشناختم آقای میرشکاک و بعد شروع کردم به خوندن ادعاهاشون رو نگاه کردم. بعد یه ذره همیشه برام سوال پیش میاد که خب حالا ایشون چیکارا هستن چه چیزی دارن. سرچ کردم دیدم که خب فقط نویسنده و شاعر، ولی یک سری ادعاها میکردن یک سری تعاریف میکردن که اصلا میموندم که آیا واقعا اینا درسته، چون پر از ارجاع دادن به علوم فلسفی به علوم اجتماعی به حتی آره خیلی زیاد و من خوبی خود تعجب کردم سر این ماجرا که آیا ایشون واقعا تمام اینها رو متوجه هست که ارجاع داره میده. یکی این مطلب. بعد احساس کردم که حمله اصلیش به فلسفه است، میخواد بگه که علت این نیست انگاری که توی شعر معاصر ایجاد شده به خاطر اینکه از فلسفه جدا شده، ولی فلسفه قبلی رو هم کوبوند که گفتش میرسه به ارسطو و افلاطون و یعنی پایه برای اون فلسفه هم نذاشت. یک جور اومد گفتش که اون زمانی که ما حالا شاعرای مثل حافظ و سعدی رو داشتیم فرهنگ ما و همه فهم و شعور ما بهتر بود، ولی من هرچی فکرشو میکنم همه اونها هم فلسفهشون فلسفه ارسطو و افلاطونه. یعنی اینو دقیقا متوجه نشدم که چی رو میخواد بزنه چی رو میخواد تایید بکنه و احساس کردم که همین از این به بعدم توی کتاب شاید هی مورد میخواد همین حرفش رو ثابت کنه. یکی از استدلالایی که میکرد این که چرا فلاسفه اینقدر مغلق میگن، با اینکه خودشون به نظر من توی این کتاب کاملا خودشون هم آره، یعنی من دوست داشتم که با تأمل بیشتری بخونم، دلم میخواد سرعت بدم، ولی تا سرعت میگرفتم هیچی نمیفهمیدم. یعنی این نشون دهنده این هستش به قول ایشون اگر یک ذره تأمل داشته باشیم میتونیم بفهمیم، ولی کلن فلسفی نوشته بودن. یعنی این همون کتاب‌های فلسفی که با کلمات بازی میکنن ایشون هم همینطور نوشته بود. به خاطر همین فعلا من تو مرحله گیجی هستم که الان ایشون میخواد بکوبونه میخواد چیکار کنه.
کلن اصلا حال
بس فکر میکنم آخرین کتابشونه این یا نه؟ چجوریه؟ این توی کتاب هایی که نوشتن؟
نه
نه خیلی کتابش خب همین احساس کردم یک مجموعه از همه چیزهایی که حالا بهش باور داشتن هست. یعنی تو کتاب های دیگه شاید موضوعات خردتر هست تا این کتاب آخریشون، واقعا حاصل انگار همه عمرش رو میخواد بگه که من به چه چیزهایی رسیدم یا نرسیدم.
من فکر میکنم یه سری چیزا رو این کلید واژه‌ای رو اگر ما روشن کنیم شاید بهتر بشه مثلا فهمیم که اینکه مثلا یوسف علی میرشکا کیه، از چه کسی اینا تأثیر گرفته و داره الان از اون کسی که تأثیر گرفتن داره عبور میکنه و این شاید کمک کنه. یعنی کتابه خیلی مقدم میخواست و این مقدمات اگر شما بتونید امروز مثلا این کتاب توضیح بدید
حالا اگه ما می‌خواستیم خیلی خوب مقدمه چینی کنیم، چون خود آقای میرشکاک همین رو اشاره کردن، مقدمه چینی خوبش این میشد که ما شعر و همزبانی دکتر داوری رو قبلش بخونیم، چون که خود آقای میرشکاک میگه من وقتی شعر و همزبانی سال 91 منتشر میشه این 92، خب میگه من بلافاصله بعد اینکه شعر و همزبانی دکتر داوری رو دوباره خوندم یه کمی نظراتم کلا دگرگون شده، تونستم دسته‌بندیش کنم و در یه جورایی در پاسخ به اون کتابو نوشته. خب یقینا اون مقدمه خیلی عالی میشد، مثلا اون سه تا متن اولیه داره دکتر داوری تون کتاب، بعد وارد شعرا میشه، حالا اون سعدی و حافظ و مولوی داره، آخرش یه متن راجع به اخوان داره، اون با مقدمه. ولی باز هم کلیت میدونی یه دایره واژگانی خاص خودشون دارن. حالا اینایی که بالاخره به هر ترتیب منسوب به فردید هستن. خب؟ حتی سیدون استاد محمود اصرار اهل لامه محمد شریف بالاخره یه تعلقی به ایشون دارن و اینا توی فرهنگ شفایی به قول سید میثم قرار دارن. یعنی هر چی آدم بیشتر به خودشون نزدیک و نزدیکتر بشه، حرف‌ها و اشاره‌ها روشن‌تر میشه. دکتر آیه میرشکاک آیه میرشکاک هم مدام خیلی بدش میاد، مثلا ناراحت میشه
استاد میرشکاک.
استاد میرشکاک آره یه مقداری توی همون فضا و اتمسفر صحبت کردن، خصوصا همون اولش که حتی اگر هایدگر گفته باشدم تو اونجا به همه میتازه دیگه. خب خیلی روشن میخواد موضعشو آشکار کنه. همین شما صحبت هم که شما فرمایید، به نظر من اگه میشکاک بخوان مثلا بی ملاحظه جواب بدن، میگن که بابا خب اینا همش حزب سیاسی، اینا همش دعوای سیاسیه که آقا تو میخواد چی دفاع کنی، میخواد چی رد کنی. من که نمیخوام موضع سیاسی اعلام کنم، که من کتاب مثلا در مقام تفکر نوشتم، میخوام واسطش فکر کنم. شما هم دعوت به هم فکری میکنم، هم زبانی میکنم، هم سخنی میکنم. ولی دیگه حالا این که چه اتفاقی میفته دیگه مثلا به دست من نیست خیلی. آره حالا شما اشاره کردین که
جهان فلسفی
شکاک شاد بگیم. حالا برخی دوستان هم بگیدیم گفتگو آقایی نیستان، بسم الله شما نمانی خواهی آقایی آقایی شاهدی. حالا بیشتر فضای هایدگر شد هاش معنیستر و اشناتر باشن، ولی مقدمات خوبی بر داوری میتونه. حالتی آقایی روح الامین اگه میومدن میرسیدن گفت با تخیم
اون شاره
اون خوب خوب اون صحبت خوبی میتونست داشته باشه. حالا من چونشون نیستی صحبتی بکنم. یه فضای حاکمه بعد از فردی و من واقعا هیچ چیزی از فردی نخوندم، نه اونقدر اصلا چیز خاصی داشتم
چیز نیست.
حالا منظور دیگه بعد چون یه سری چیزا هست.
استادونا
همون فردی دارم، یه مرحوم فردی سیدون هم استاد. آره یه چند تا هست، یه متنایی بالاخره منصوب به
سخنانیاش پیاده شده.
آره آره
آره
هستش منظور، اونقدر هم چی نیست، ولی من همونا رو هم نخوندم. ولی خوب شد
سخنرانیش.
آره ولی من حالا با آقای داوری بیشتر مثلا یه مقدار منوس بودم. ایشون یه فضای ایجاد میشه از قبل انقلاب دهه‌های 30 و 40 اجتماع نکنم، که با عنوان کلی شو شب بشه گفت گذاشت غرب زده. یه فضای فکری سیطره میندازه روی اندیشه ما که آقا ما همه چیزمون رو با معیارهای غربی دیگه، مثلا با تجدد و فرنگی معابی میسنجیم و فکر میکنیم. بعد تو اون قامت یک سری مثلا حالا فلاسفه ای از مثلا بزرگان ما ظهور میکنن که آقا اینا مدعی هن که همه صحبتهای ما و جهانی که ما درش غرقیم جهان غرب زده ایه، و استعارهشون هم حالا به مثلا یه جورایی به وساطت اخوان میشه همون استعاره هوای سرد گرفت. انگار غرب زدگی هوای سردی که همه ما خواه ناخواه داریم اونو تنفس میکنیم، یعنی چه موضع مثبتی به غرب داشته باشیم چه موضع منفی. ولی ایشون هم بارها همینو میگن که آقا چه ما غربو بپذیریم چه انکارش کنیم، در هر صورت ما غرب زده ایم. یه جورایی هم اینو مربوط میدونن به جهان سومی بودنمون. حالا من همینجوری کشکولی فقط دارم صحبت میکنم، خیلی نمیخوام دستبندی کنم. تو این فضای غرب زدگی و اینها یه سری صحبت‌های دیگه بعدش به وجود میاد که آقا اولا مثلا غرب زدگی یعنی چی، یعنی ما در چه زمانی گرفتار اومدیم، مثلا زمانی اسرت که مثلا ما اسمش تعبیرش مثلا زمانی اسرت چه زمانیه، چه مختصاتی داره، بعد حالا افق آینده چه شکلیه، مثلا چجوری میتونیم از این مثلا وضعیت خارج بشیم. صحبت‌ها تو این حوالی میچرخه. بعد حالا اونجوری که به فهم من، حالا خانم بنی‌صدر میتونن تکمیل کنن، به فهم من آقای میرشکاک خیلی دعوه اینو داره که بیاد اصلا موقعیت کنونی ما رو بفهمه، بگه آقا ما غرب زده این دقیقاً به چه معنا و نیستنگاری مثلا در ما بر ما سایه افکنده به چه معنیه. اینا رو تلاش میکنه در شعر انعکاس بده و نشون بده که اینا چه جوری نیستنگار شدن. و حالا نیستنگاری هم حالا به عقیدشون که ایشون اشاره دوباره میکنن جلوتر تو کتاب هست، نه که آقا نیستنگاری و به جان آزمودن نیستنگاری خودش توفیقیه که هر کسی انگار پیدا نمیکنه. یعنی بزرگ مثلا کسایی که مثل اخوان و اینا جلوتر از ما حرکت میکنن، یا نیما که به ما یه خبری رو مثلا میده به واسطه شعر، اینا یه جوری از ما جلوترن، با اینکه حالا ما مثلا توی نظام ارزشی ممکن اینا رو بگیم آقا تو بالاخره خدا پیغمبر مگه حالت نیست و فلان اینا، ولی آخرش میگه این یه چیزی رو فهمیده و داره به ما یک خبری میده که اون خبره در جان ما هم وجود داره، حاضره. مثلا نیما که با اون شعر عجیب و تازش که 1302 یا 3 فکر کنم شعر چی بود تو همین، اسم شعر چیه؟
افسانه.
افسانه آره، تو همون افسانه که حافظ و دروغگو میخونه و خیلی صحبتای خاصیه، میگه که بابا مثلا حافظ تو دیگه دروغ نگو اینقدر به ما، دیگه عشق و این چیزا اونقدر معنی نداره و از این حرفا. یه جورایی میخواد، حالا میرشکاک اینجوری میگه که آقا حرف سر این نیست که مثلا نیما به این نتیجه رسیده که مثلا دیگه عشق و عاشق اینجوری نیست، یه شکستی خورده مثلا حالا مثلا افسرده و مایوس و خسته شده. نکته سر اینه که داره یه حرفی رو راجع به زمانه و دوران ما میزنه، زمانه ای که ما دیگه حافظ رو باور نمی کنیم،
زمانه ای که توش حافظ دروغگو
میشه. آره توی این زمانه حافظ
دروغ، زمان خودش یه آدم راسویه، داره حرف درستی هم میزنه. برای این زمان دیگه حافظ چون کارهایی نداره میشه یه دروغگو.
خب میاد اشاره میکنه میگه که آخر کار فلاسفه به همین رسیده، میگه خیلی از فلاسفه انتهای کار به پوچی رسیدن. و بعد میخواد بگه که اون شعری که از این فلاسفه گرفته میشه اون هم همین انتها رو خواهد داشت. اینو من متوجه نمیشم که حالا بالاخره فردی رو ایشون تایید میکنه، فکری رو تایید میکنه یا نه.
با فلسفه مشکل نداره، فلاسفه رو اینطوری داره میگه الان وضعیت
فلسفه رو خیلی فلسفه که نمیشتن.
نه این آنکه هم تاریخی بودن آیه چایی کنید چه تاریخی بودن این نکته
که وضعیت اینقدر وحشتناکی ما همه قرار داریم، چون فضا اینجوریه الان هر کی میاد تفکر
تو نتونی مختصر توضیح
بدی،
ولی اگر تو این فضای نیست انگاری این فضا رو نخواهی و خارج این فضا بخوای تفلسف کنی مشکل نداره. پس فلسفه رو پوچ نمیدونه، الان وضعیت رو جوری میدونه که الان هر کی بخواد تفلسف بکنه او مشکل داره.
حتی های دیگه اینو نمیگه، ولی اینکه بخوایم بفهمیم این میشرفی چی میگه، به نظرم اگه یه دور کامنت آقای فلسفه رو بشینیم اینجا بخونیم، چیزی که آقای میشرفی به نظرم داره میگه، چون همونطوری که شاگرد فردی بود و فردی هم شاگرد هایدگره، و ببینیم هایدگر چی میگه. هایدگر میاد یه بحثی رو مطرح میکنه، میگه تاریخ به اصطلاح تاریخ فلسفه که از افلاطون شروع میشه 2500 سال تا زمان نیچه تاریخ نیستنگاریه، یعنی خود تاریخ متافیزیک تاریخ نیستنگاریه. در واقع میگه یه قابلیت های بالقوه تو خود فلسفه ارسطو بود که این اومد جلو تو قرن 17 هم با دکارت این قابلیت ها به یه بالقوهگی بالفعلی خاصی رسید که به اصطلاح دکارت اون طرح سوبژکتیویته رو در انداخت. سوبژکتیویته یعنی اینکه انسان میشه بنیاد خودش، یعنی در واقع اون چیزی که ارسطو اون 2500 سال پیش آغاز کرد منجر شد بعد 2000 سال به طرح دکارتی. بعد این طرح دکارتی که سوژه میشه محور و در واقع انسانی که سوژه میشه محور دیگه میشه مسئله کل تاریخ فلسفه تو این 300 سال اخیر. بعد کانت مثلا میاد یه پله اینو ارتقا میده، هگل دیگه میاد اوج اون سوبژکتیویته رو مطرح میکنه، و حالا کاری که هایدگر انجام میده میگه کل این تاریخ 2500 سال تاریخ سوبژکتیویته بوده، یعنی مثلا تاریخ نیستنگاری بوده و اون چیزی که از اول ارسطو طرحشو در انداخته آخر قبول به اینجا منجر بشه. و کاری که نیچه انجام میده این وسط، نیچه در واقع داره پایان این تاریخ 2500 سال اعلام میکنه که میگه این تاریخ کلش نیستنگاری بوده و این که الان ما با اینجا رسیدیم به خاطر همون تاریخ 2500 ساله. باز به نظرم بعدی خود این فلسفه های دیگه بیشتر توضیح داده بشه که معلوم بشه چی میگه، که دقیقا مثلا نسبتش با فلسفه چیه، نسبت فلسفه با نیستنگاری چیه.
حالا به ادعای خود میرشکاک هم دوست داره یه حریتی رو ایجاد کنه برای خودش، اولا یه فضای امنی داره درست میکنه که میگه آقا اولا انتصاب مثلا تو همون حتی هایدگر گفته باشه. حالا یقینا ما هایدگر بدونیم چی فضای اقلا فضای فکریش اتمسفری ازش رو بشناسیم کمک میکنه به فهمیدن اون متن، ولی فارغ از اون خود آقای میرشکاک تلاش میکنه که یه فضای مستقل ایجاد بکنه برای تفکر و بگه آقا فارغ از اینکه اصلا شما نمیتونی همه رو همه مثلا اندیشمندان یک جامعه رو به یه دوگانه پوپری مثلا هایدگری منسوب کنی، فارغ از اون حتی هایدگر هم اگر گفته باشد من باز همین را میگویم، یه جورایی اون سه نقطه بعدش یه جورایی از این حال داره خبر میده. من فکر میکنم که این شکاک میخواد بگه بابا فارغ از اینکه حالا هایدگر گفته کی گفته، ما بیایم خود اشعار رو بخونیم و بدونیم منزلت شاعر چیه، شاعر چی کار داره میکنه با ما، شاعر معاصر ما خبر از زمانه ما داره بهمون میده، و با خوندن اشعار شاعران معاصر یه کمی راه به ساحت تفکر باز کن. یعنی من اتفاقا سر همین کتاب آیه میشکاک و عمومی میفهمم. صحبت های آیه شاعلی خیلی صحبت های خوبیه، خیلی من خودم دوست دارم صحبت میکنیم هر از گاهی هم با هم، ولی ممکنه مثلا ما بگیم آقا ما که مثلا فیلسوف نیستیم یا مثلا تاریخدان فلسفه که نیستیم، ولی صحبت های میشکاک دعوت به فلسفه، دعوت به تفکره. البته هایدگر هم در قایی ترین مرحله‌اش همون دعوت به تفکره.
اصلا خود هایدگر نهایی ترین نوع تفکر آره شعر میدونه.
آره دقیقاً.
اصلا ترین متفکره میدونه. تاریخ فلسفه رو که میخونی مثلا شما قبل از اینکه دکارت تو سال 1650 بمیره و بعد قبلش این سال 1630 یا سوبژکتیو مطرح کنه، این سوبژکتیویته توی آثار مثلا اون کی داوینچی و پترارک و اینا که هنرمندش بودن تو اینا دیده میشد. یعنی 150 سال قبل، بعدن بعد 150 سال فیلسوفی نتن
یه جورای هنرمند
شاعر همیشه تو تاریخ جلوتر از فیلسوف بوده، یه فاز جلوتره. تو همین نیستنگاری هم داستایوفسکی به اصطلاح مباشر نیستنگاری بوده که مال 1830 بوده، ولی خود هایدگر مال 1930، یعنی 100 سال بعد از اینکه اون بحث مطرح میشد. آخه رو بودن تو کنم شده الو
آره منظور خواستم از اینجا
بیام ترجمه کنم.
واقعا من احساس
بیا
که اول میشکا کاملا این سری رو خوندن که این اشاره
بله. یک
خب وقتی ایشون بعدیه یعنی همین نیست
برای ما فقط اشاره میکنن
همون چون تو فاز اتمسفر خودشون باشی میفهمین چقدر پر ارجاع و پر نکته.
یه کلا به طور کلی
یالا بفهمم
بگیمش
سریع
بیا مرتضی بیا بس جلسه با لباستون آجا حجیت میدیم به جلسه خرابش نکنه
خیلی یه چیزی مثل خورشید حقیقت وجود داره، این در جهان غرب غروب کرده و از همون 2000 سال پیش 3000 سال پیش هر چقدر هست تا
الان سری باید این هست که خورشید داره و ما هم همه
که خورشید یعنی الان تو فضای شرقی برای همین هر چیزی که شما نگاه میکنید اینه، فلسفهش اینه، شعرش اینه، اینا هم که دارن حرف میزنن دارن این ماهیت، حالا ماهیت هم شاید نباشه بگیم، این هر چیز به اصطلاح زبان عامیانه‌تر بخوام بگیم، وضعیت کنونی ما همچین حالی داره و تو زبان اینها منعکس شده. یعنی شاعرانی مثل فروغ وقتی دارن یه جایی مسخره میکنن جهان پیرامونی خودشون رو، به خاطر اینی که احساس میکنن که این همونه، بوچه نیسته از این حرفایی که دوستان تو فضای فلسفه میزنن اینه کلیاتش. اینه
خب این از مقدم
آره، حالا که خواهد دیگه یکم وارد بحثای کتاب رو بنام بشیم
باش.
آخه کل کتاب همین دوتاست. کل کتاب، ببینید کل کتاب یکی غرب زدگیه یکی نیست انگاریه. این کلش توی به جای مقدمه هست.
باید تو شعرها
بعد توی اجمال و تفسیر اینو توضیح میده، تو نیست انگاری شعر ماستان فقط تطبیقش میکنه. یعنی واقعا به نظر من اون جلویاش که فقط تطبیق بود، اجمال و تفسیر هم توضیحش بود، فقط به جای مقدمه کافی بود از کل کتاب. اون هم همین دوتا رو داره. نمیشه گذشت رفت.
نه خب درسته، ما الان فهمیدیم فرقی بند یه قول هوشی بود. میخوام ببینیم که آقا با اشعار مثلا فروغ یا اینا که داره تطبیق میکنه داره چجوری توضیح
درش
بسر و آیا واقعا همینه یا داره میچخونه یه جورایی داره تحمیل میکنه شرمیر شکاک بر اشعار و یه دشمنی خیلی سنگینی هم کلا فردیدی ها نمیدونم دوستان میخوام مخالفت کنن بکنن حتی دارن با مسئله تکنولوژی و کلن این رو چیز بدی میدونن خیلی. رو همین لحاظ به شدت بر این میتازن و حالا میشه اینجا خیلی کلن بحث کرد که آیا واقعا چیز بدیه یا نه چیز
هیچ فردیدی نگاه
بکنه
چیز بدی
هیچ فردیدی نگاه بکنه
چیز بدی
حالا همینجا که آقا میشکاک 60 بار میگرد
خود فردیدی ها میشکاک فردیدی نمیدونن
آره دیگه یه دعوای به قول خود به قول فردید و احمد لاینصرف دیگه اون هیچ کسی نمیدونه
فردید هیچ کسی فردید نمیدونه
قول فردید هیچ کی
فردید هم یه چیزیه یه حاله مبهمیه که اصلا نمیشه بفهمش چیه هم حرف زدنش مبهم بود هم نوع
احضار روح
مبهم بود همیشه مبهم بود دیگه یعنی کاملا یه ابهام متولد شد و ابهام هم دار فانی رو بدار گفتن
بخونم اون میخواب دیده و آدم
آره دقیقاً برای همین خیلی نمیشه راه
قبرش هم نوشته من از 200 تا زود متوجه شدم
بله از این ادعا که همه دارن ایشون هم به طریق اولا
الحمدلله به موازنه دوستان دلسی میشدن. هر کی افسار میگه کیو میکشه.
حالا بریم سراغ
خب خانم بنی مسعود.
نه یعنی واقعا هم اینا یعنی موافقه سر این قصه تکنولوژی واقعا این چیزی اینجوری که میشکاک میگه حالا
راز تکنولوژی بیعت با چی؟
آره مثلا این همین
شبا شیطان
آره.
خیلی جذاب
تعابیر هست مثلا اینها وقتی دارن تو
آره. راز تکنولوژی جز تسلیم شدن در برابر شیطان نیست.
آره یه همچین چیزایی که زیاد داره. یه من حس می‌کنم که مرحله به مرحله ما داریم اونجور پیش میریم. یه مرحله اینا خودشون ناراحتن از اینکه فلاسفه شعرا رو خیلی سطحی می‌دیدن مثلا.
بله.
بعد یه مرحله میام جلوتر انگار مثلا حالا الان وضعیتی که شعرا هم دارن یه مرحله پایین‌تر کسانی که صاحب تکنولوژی یا ابزار یا مثلا دانش مهارت هر چی اینها رو دوباره دارن یکم نازل می‌بینن و نه تنها نازل می‌بینن بلکه حتی شیطانی می‌بینن. حالا پیدا بکنم مثلا یه جایی داره خیلی عجیبه میگه امام فرمود ما با سینما مخالف نیستیم با فحشا مخالفیم و هیچ کس تأمل نکرد که امام تلویحاً متعرض ماهیت سینما شده و در پرده اشارت میگوید که سینما ماهیتاً فحشاست. چجوری الان موافقت چون ماهی که تو جمع
باید ماهیتاً که امکان
نداری؟ نه من با این مخالفت چون با تکنولوژی موافقم از اون کار درستی هم
کنم حتی سینما برای فحشا هست؟
نه میرشکاک حرف آخه حرفش چیه؟ این یه جایی هستش که میگه که اینا که با ادعای مذهب میگن نه آقا مذهب رو تکنولوژی مشکل نداره و تکنولوژی رو خیلی و مذهب رو هم داریم با
اون
دعوای
نخود فرنگی
خب به اینجا چی میگفت؟ میگفت همین اینا که دارن میگن آقا ما در این مذهب تکنولوژی هم داریم هیچ مشکلی باش نداریم حرفش اشتباهه. همونایی که میگن آقا نه تکنولوژی ما مذهب به جمع نمیشه جفتشون حرفشون اشتباهه جفتشون به مذهب نرسیدن. این به نظرم خیلی حرف درستی چرا؟ چون با توضیحی که این آقا از نیستنگاری داره و قرب زدی که فضای موجود داره داره میگه آقا تکنولوژی الان عین این فضای نیستنگاری هست تو هر جایی که وارد تکنولوژی میشی وارد فضای نیستنگاری شد نیاز نیست برای خارج شدن از نیستنگاری مثلا فقط تفکر توز کنی نیستنگاری عین این تکنولوژی ها شد تو اگه واقعا میخوای از این جدا بشی باید همه اینا رو رد بکنی بعد هر وقت تفکر جدیدی و بنیان نهادی اون موقع اگر اون تفکر ایجاب که تو میما برگردی برگردی اون موقع نیستنگاری نیست ولی الان ذاتی تکنولوژی شده
نیستنگاری ما برگردیم به گذشته ای که توش تکنولوژی نبوده
آقا لعنت بکنه اینا
رو خب بس چیکار باید
بنشین تا جهان دگر شود
آره باید اینم یه چیزی باید فضای نیستنگاری نمیتونی با تکنولوژی رو بندازی کنار الان که این تکنولوژی با نیستنگاری پیش شده باید از فضای نیستنگاری خارج بشی باید خارج خودت رو دوباره آغاز بکنی یا فرد بیایی اینقدر همه فرد بیاین که نیستنگاری خودکار
این چی؟ اینا یعنی چی کار باید بکنی؟
باید فرد بیایی نتیجه شر بود دیگه
بزرش نمیشه کارش
گفت نمیشه کارش کرد دور آمدن جواب
خب فرد آمدن این چی؟ همین یعنی دور هم باشه همین رو بحث کنیم
میگه من یه نکته اجازه هست کنم فکر کنم اول اگر بخوام شروع کنیم در رابطه با شخصیت جناب میرشکاک هم یه صحبت کنیم بد نباشه ایشون خب دوران قبل از انقلاب رو درک کردن بعد از انقلاب رو هم درک کردن و هم شاعر بودن هم و هستن هم منتقد ادبی هم ژورنالیست بودن و هستن توی صحبتشون میگن حالا من به قنچه ترانه هایی دارم مثل ترانه سورا هم هستن وجه عرفانی داره شخصیت ایشون و حالا خیلی هنرهای دیگه در کنار هم و
یه نکته که
آره نقاش هم هستن نکته که در واقع ایشون حائز اهمیت هست از شخصیت ایشون این که ایشون الان هستن و همچنین که شخصیتی نیستش که حالا زاویه داشته باشه با حال حاضر ما مثلا زاویه با نظام و اینها داشته باشه بخاطر همین که جمع ها و محافل مختلف خیلی اوقات میان صحبت میکنن و ما منش شخصیت ایشون رو میتونیم ببینیم چند تا برنامه تلویزیونی اومده بودن فکر کنم یکیش برنامه کتاب باز بود یه برنامه دیگه هم آره که خب اونجا مثلا صحبت خوبی در مورد شخصیت خودشون داشتن و یکی از مواردی که مثلا اشاره کردن در رابطه با همین بحث تکنولوژی هم که گفتیم این که خودشون توی زندگی شخصی خودشون خیلی بهره نمیبرن یادم توی یه برنامه تلفن همراهشون خیلی مثلا تلفن ساده‌ای بود یعنی گفتن رانندگی نمی‌کنن یعنی چیزای این مدلی و خب این به نظرم ایشون رو خیلی خاص کرده یعنی حتی با حالا اون جریان فلسفی که نزدیکه به نگاه ایشون هم فکر می‌کنم قابل مقایسه نیستن خیلی و خب اون وجهه ژورنالیست بودنشون، حالا نظر من شاید نظرتون مخالف باشه، توی متن و نوشتار ایشون کاملا مشخصه. یعنی بعضی جاها من واقعا فکر که ایشون داره یه سری چیزها رو فقط داره مطرح میکنه که ذهن مخاطب رو بپیچونه تا اون حرفش رو بزنه. دقیقا همون خیلی نقص هایی که به فلسفه و فلسفه هم داشتن، انگار خودشون داشتن همون کار رو انجام میدادن. و من فکر میکنم این توی همون روحیه ژورنالیست بودن همچین چیزی. و حالا در رابطه با متنشون هم قاعدتا میتونه خیلی حائز اهمیت باشه، همونطور که در رابطه با این شاعرهای معاصر خیلی نداریم اندیشمندی که صحبت کرده باشه. اما من فکر کنم مثلا همه چیز نیست، حتی اگه اون به خود اون شاعرها بیشتر بپردازیم خیلی بهتر بود تا اینکه متن ایشون رو مثلا بخوایم محور قرار بدیم. شاید اون ارزشش و آوردش برای ما خیلی بیشتر و بهتر.
خب یه دریچه هست دیگه، برای ما میتونیم از دریچه الان بیشکاک به شعر فروغ نگاه کنیم و حالا سوال کنیم ببینیم واقعا همینه، یعنی همین جوری که ایشون داره تفسیر میکنه، تحلیل میکنه، واقعا همینه؟ موافقید الان شما با شما که نخونده بودید هیچ؟ شما خونده بودید دیگه درسته؟
نه من که
شما نخونده؟
بله یه توت دارم قلقلیه رو بردم
چند؟
بیشتر از من
بردم دوستان ضرب
شما خونده که؟ موافقید شما؟
میخواد رد شید از اینکه واقعا
نه میخواد این صورت
از چی؟ از اینکه منظورش
واقعا فرقا من؟ میخواد بگی هنوز اون را؟ میخواد شاید نداری جواب
با یه بخشایش میشه موافق بود با یه بخشایش کاملا مخالف میشه.
ما راجع به همین میخوایم گفتگو کنیم و بعد بریم سراغ شعر فروغ یکم، اگه شاد شده به اون بیشتر حرف بزنیم بشناسیم به هر بگی
دونستن اون چیزه نگاه خیلی مهمه. دونستن اون حالی که میگه ما بهش دوچاری به همه فرد جمعه این حال نیستنگاری رو یکی توصیف بکنن
یه فروبستگی یا نگار که ما هر کار میکنیم تو هم میگه گیر کردیم توش بیرون
توضیح شما.
آره شما میگی
من معناش نزدم حاضر هست ولی لفظش نمیاد. اگه یک تو شروع بکنه من
رهایی ازش رو کلا
نداریم. انگار یه جبریه دیگه.
انگار تو این دوره که
تقدیر تکسان
دوره انگار رهایی ازش رو کلا نداریم. یه تیکه من که از تو مخونم یه تیکه از این مقاله رو خوندم بازم همین
این همچه حالی آره
این حال قسمت زمیمه که مقاله که تو سوره نوشتم یه حالیه که ما نهایت فقط میتونیم از سنت حرف بزنیم. فکر میکنیم که همین که از سنت هم حرف بزنیم انگار تعلق داریم میتونیم برگردیم بهش صورت که ما تا بقول اون کلیپه تا اینجا ما اون تو گل رفتیم من کمر اون تو گل رفتیم
با تا فرد نبیم و بودش در رو نمیم از توش
اون حال اگه بشه توصیف کرد اون حالی که
من فکر کنم بهش برسیم اگه مثلا
میخواید قبضه دیگه من یه سری متنای روشنی دارن ایشون تقریبا
جواب این سوال هم میرسیم
بفهم همین توضیح قرض دادگیه آره یعنی مسئله بگید مقدمه شما شروع کنم من نه من فقط می‌خواستم سوال رو بندازم وسط یکم گیر بدم
برای شما مدخانی کنیم یعنی
چی؟ مدخانی کنیم یعنی؟
نه
یه چیزی رو من بگم اگه اینجا جون
بفهم
ببخشید دوست خواهی
استفاده کنم
حالا جلسه اول هم هست من دوست خواهی
میکنم زنده
باشی. من این کتاب رو وقتی خوندم تو مقدمش حال نمیدونم هنوزم هست یا ویرایش شده ایشون میگه که من نمیدونم چرا سیدون الاستاد اینقدر به هایدگر توجه میکرد. خب اون حرفاش که به درد ما میخوره هایدگر تو عرفای خودمونم هست. من همون جا حس کردم که ایشون حداقل اون نسبتی که خیلی‌ها دارن با فردید و هایدگر نداره، یعنی لااقل اگه کسی فکر میکنه هایدگر همون چیزی رو میگه که عرفای خودمون میگن به نظر من یا هایدگر رو نفهمیده یا عرفا رو نفهمیده.
الله اکبر.
یا جفتش رو
نفهمیده. میگه که آخه نه میگه که ما داریم به زور یه سری حرفامون رو نسبت میدیم به هایدگر و انقلاب و به هایدگر داریم توضیح میدیم. داره که نیازی به این کار نداریم.
تو سنت
برای توضیح مثلا چی تو سنت خودت هم ارجاع بدی میتونی اینو توضیح بدی. یعنی نیازی نیست بذاری تو حرف هایدگر.
نه این یه حرفه یه حرفی
که اینه. حالا منظور میخوام در
من به احساسم آقای غنایم من احساسم اینه که حرف
بله منم برداشتم این بود که مطلق ایشون میگفت که چرا سیدون الاسره آخه اون موقعی که فردید توجه به غرب میکنه که اصلا انقلاب نشده بوده مثلا فردید اون زمانی که توی آلمان بوده و تو فرانسه هنوز انقلاب جدی نبوده و فردید اونجا توجه میکنه اینطور نبوده که انقلاب بشه بعد برای توصیف انقلاب بخواد به هایدگر تمسک کنه اینجور نبود من حسم اینه که فهمی که ایشون از هایدگر داره اونجور نیست که فردید داشته باشه چون فردید خودشو نیازمنده تفکر هایدگر به این معنی که بخواد باهاش هم سخنی کنه نه تقلید میدونه این یه نکته اونجا خیلی تو ذوق من خورد که ایشون این همه سیدون الاستاد سیدون الاستاد کجا و این نحوه قضاوت چیه؟
بعد تو یه جایی هم میگه که بعضی از حرفای انگار فردید میزنه داره میچسبونه به هایدگر مثلا هایدگر هم همچی چیزایی نگفته
برای همین حالا ارادت تامی هم نسبت به آقای داوری داره ایشون حتی تو جلسه یه رونمای از کتاب میگفت که من افتخاره که حالا دکتر داوری هم اینجا حضور دارن و بعد میگفت که من کتاب آقای داوری رو اینجوریه که هر کدومشو باز میکنم از هر جایی که شروع کنم تا تموم نشه نمیتونم رهاش کنم و هر کدوم از کتابایشون چند مرتبه خوندم ولی با این حساب من باز فکر میکنم که فاصله زیادی هست بین فهم ایشون با فهم حداقل آقای داوری برای همین مشخص کنیم اگه بخوایم در مورد غرب زدگی یا نیهیلیسم و اینجور موارد صحبت کنیم صحبت آقای میرشکاک میخوایم ببینیم چیه خب یه بحثه حرف فردید رو بخوایم بدیم چیه باز یه بحثه حرف فردیدی ها یعنی اونایی که مشهوره به فردیدن که حالا تو تهران بعضیاشون هستن بنیاد خود فردید بعد این وسط حرف داوری چیه به نظرم اینا یه مقدار متفاوته قاطی میشه اگه بخوایم اینها رو نسبت به هم بدیم لااقل بنده خودم عبا دارم بخوام بگم حرف دست شما دارم میرشکاک همون حرف فردید و هایدگر و داوری یعنی میتونم روش صحبت کنم که نیست اون حرف لااقل در مورد تکنولوژی که به هیچ عنوان این نیست به هیچ عنوان شما یک جمله از هایدگر نمیتونید در مورد تکنولوژی پیدا بکنید که اون رو ارزشی نگاه کنه یعنی خوب یا بدش کنه اصلا بحث خوب و بدی نیست توی فلسفه چون خوب و بدی مبتنیه بر یه نگاه و یه افقه که تو فلسفه اون عالم شکل میگیره یعنی شما ابتدا یه جور نگاه میکنی به عالم مبتنیه بر این نگاه یه سر امور خوب میشن یه سر امور بد میشن طبیعتا تکنولوژی شما نمیتونه ارزش گذاری کنی بگی خوب یا بده و اینم که اصلا جو که بگیم بخوایم برگردیم به ما قبل امکانش نیست اصلا یعنی شاید بعضی سنتگرایی همچین سودایی داشته باشن که ای کاش میشد مثلا مثل گذشته ولی لااقل هایدگر که اینو غیر ممکن میدونه و میگه که هیچ وقت بازگشتی به تاریخ امکان نداره اگر بنا باشه که راهی باشه راه آینده است در آینده و تفکر دیگه صرفا هایدگر پرسش از تکنولوژی میکنه و مطلق بودن اون رو مورد چون و چرا قرار میده به این معنی که بگیم تکنولوژی همون تکامل ابزارهای گذشته است یعنی اگر در گذشته انسان بیل دست میگرفت و کشاورز الان بیل مکانیک این همونه پیشرفت کرده نه هایدگر میگه یه اتفاقی افتاده این همون نیست چون هزاران سال انسان به اون سبک زندگی میکرد هیچ کمبودی هم تو زندگی حس نمیکرد چی شد که یوهو از رنسانس به این طرف یا بگیم ریشه هاش از 2500 سال از یوهو از سقراط و افلاطون به این طرف ما میبینیم این اتفاق تو انسان میفته آقای داوری هم جای اشاره میکنه که وقتی که نگاه تاریخی به تجدد داشته باشید و اون رو یه نسبت بدونید یه عالم که در عرض بقیه عوالمه خب طبیعتاً دیگه مطلق و جاودان نیست و کمال تاریخ‌های قبلش هم حساب نمیشه میگه من این حرفم اینه اینو به مثابه مخالفت گرفتن فکر کردن که من مخالف غربم یا مخالف تکنولوژیم حالا آقای داوری که نه تنها مخالف تکنولوژی نیست بلکه میگه ما برده یه تکنیکیم الان من چجوری میتونم با تاریخ مخالفت کنم من بخوام یا نخوام الان برده یه تکنیکم یعنی الان زندگی من فکر من بدون تکنیک نه سخت که هیچی امکان نداره
اصلا تکنیکی ابزار سختش نیستش که
تکنیکی آره. که روح تکنولوژی
آره میگه اشتباهه
تکنیکی یعنی فهمی که ما از عالم داریم تکنیکی
خلط بین تکنیک و تکنولوژی ایشو خیلی دست میزه میگه ما تکنولوژی رو تکنیک میگیریم بعد میگیم که چه بسا یکی مثل آقای شکاک میگه که نه من میتونم استفاده نکنم اصلا الان شاید باشن کسایی که هیچ نیازی به این اصلا با ماشین هم رفت اومد نکنه گوشی هم نداره حالا آقای میشکا که کانال هم داره تو بله نیم
نه حالا اون که زیست شخصیشونه ولا که تو جنگ جسه هم میگرفته
آره. نه میخوام میگم خلط بین تکنیک و تکنولوژی رو اینا تکنیک رو یک نسبتی میدونن نسبتی که انسان خودش رو لایق تصرف در امور بدونه این رو تکنیک رو میگن که در واقع همون غربیه که الان به تمامیت رسیده از قرن 18 به این طرف الان به تمام امکاناتش به فعلیت رسیده یعنی غرب از 2500 سال پیش آغاز میشه به رنسانس که میرسه و از این طرف هرچی میاد به این طرف تمام امکاناتش به فعلیت میرسه و الان به پایان غرب رسیدیم پایان به معنای تمامیت نه به معنای اینکه خب الان تمام پایان یافت فردا یه عالم دیگه نه پایان یعنی تمام امکاناتش اوجشه به فعلیت رسیده دیگه اگه قراره که ادامه پیدا کنه ممکنه 5000 سالی هم ادامه پیدا کنه نمیدونیم ولی هر چی هست در عرض خودشه مثل مثلا هوش مصنوعی اینا هی بست پیدا میکنه خب حالا خود غرب چیه که تو تکنیک به ظهور میاد در مرحله پایانیش غرب رو میگن یک نسبته و انسان همیشه در یک نسبتی با وجود به سر میبره هر وقت این نسبت به این رسید که خب من میتونم تصرف کنم من لایق این هستم که امور رو سر و سامون بدم با عقل خودم با نظر خودم زندگی رو بگردونم و تصرف کنم و سر و سامون بدم این رو میگن تجدد حالا اقل از نظر آقای دکتر داوری تجدد اون نسبتیه که انسان خودش رو مرجع خیر و زیبایی و فهم مفید و غیر مفید درست و نادرست اینا میدونه در حالی که تو عالم اسلام شما برای انسان چنین جایگاهی قائل نیستی خلیفت اللهی قائلی که مبتنیه بر وحیه یعنی حتی پیغمبری ما داریم که وقتی ازش سوال میشه که نسب رب تو بگو سه روز سکوت میکنه تا سوره توحید نازل بشه یعنی حتی در این حد هم پیغمبر خودش رو لایق این نمیدونه که به گفت بیاد ولی بشر توی غرب خودش رو لایق سخن و گفت میدونه و این حالا آقای دکتر داوری منبع این صحبت هم که گفتم اما ابتدای کتاب درباره غرب میتونه متنش هم اگه خواستید میشه بخونید شب هم جلسه درباره غرب هست تشریف بیارید
تلموز کنید امشب
خیلی خوبه دست شما در نکنید حالا یکم روشن‌تر شد فکر کنم برای شما که یکم سوال بشه.
نه برای من اتفاقا پیچیده‌تر شد.
پیچیده شد؟ خب بپرسید.
نه چون کلا یه موضوع دیگه رو وارد کردم.
اینا جدا جدا باید مشخص بشه. الان قرائتی، الان
تکنیک و
فنی
نه اول بگیم نظره کیو میخوایم میر شکاکو من نمیدونم واقعتش همون تکنولوژی شیطانی و ایناست نمیدونم من یکم داوری خوندم شاید بتونم داوری کمک کنم ولی میره شکاک نمیدونم راستش نخوندم کامل
من بیشتر حرفشون این بود که این سلسله شاگردی که ما درست کرده بودیم خراب کردیم اونجا این میره شکاک شاگرد داوری
شاگرد آره نه ببین شاگرد که قطعا هست چه اشکالی داره
نه اینکه حرف عین هم دیگه باشه
حالا عینیت هم الزاما نباید بین شاگرد و استاد عینیت باشه
هم به نظر من یعنی ادبیاتشون به هم نزدیکه یعنی حالا مثلا ممکنه شما به یه جاهایی با هم مخالفت دارن ولی آره مفسر و مبین هم به اون شکل نیستن
آها حالا به شما هایدگر اینو گفته مشخصه
که اینو ببین اصلا شما هر جا دیدید این شاگرد این استاد حرف میزنه بدون که این تقلید میکنه هم سخنی نداشته با استاد یعنی خودش به مرحله استاد نرسیده شاگردی خوبه که خودش به فهمی رسیده باشه صاحب یه سخنی باشه الزاما ما نباید ایشون رو تخته کنیم که آی چرا مثل داوری حرف نزدی خب این اشتباه قرار نیست ایشون داوری باشه فردیدم میگه من مقلد هایدگر نیستم از من حرف هایدگر رو نخواهید من هم سخن با هایدگر
حالا ما تو یه حدودی رو داخل فهمیدیم اصل قصه چیه میر شکاک میخواد بره سراغ اینکه شاعران در زمانه ما فهمیدن یعنی هر چیزی که دیگران نفهمیدن فرخزاد فهمیده، نمیدونم نیما فهمیده، اخوان فهمیده و این توی شعر بروز پیدا کرده. اینو اگر دوست دارید راجع به این بریم صحبت بکنیم.
خانم بنظری هم این گفت بریم
خانم بس بفرمایید بریم رو
متن. سوال اصلی متن اینه که میخواد این بنده خدا میخواد بگه که اینا نیستنگار بودن یا اینکه میخواد بگه که اینا
فهمیدن
نیستنگاری رو خوب فهمیدن تو شعر گفتن.
من فکر می‌کنم دومی هست.
خیلی فهم و اینا
یعنی
اینا
همه
بزرگ نیستنگاری هم؟ نه شاید خود آگاه نباشه، یعنی نیستنگاری در شعر اینا جلوه میکنه الزاماً. شما شاعره بذاری اینجا بگی که خب حالا شعر که گفت دستت درد نکنه، یه دو جلسه هم دست گفت دادم و نیستنگاری، برو میگه اصلا نیستنگاری چیه مثلا؟ الزاماً به این معنی نیست که به نحو خودآگاه یه چیزی رو بفهمه بعد بیاد اونو پیاده کنه تو شعر، این که اصلا شعرش خراب میکنه.
میرشکاک مدعیه که نیما تا حدی خودش میفهمید داره
خودآگاه بود.
خودآگاه بود. حالا تو بخش اول جالبش اینه، میخوام یکم اسپویلر بکنم، تو بخش اولش خودش میگه مثلا نیما اینجوری نبود و نیما خیلی پشت کرده گذشت و اینا، ولی تو بخش دوم میگه نیما خود من رو هم گول زد و نیما واقعا میفهمید داره چیکار میکنه و میخواست چیزی به ما بگه، یه خبری میخواست به ما بده که میگه بابا شما نیمه ای از وجود خودتون رو نادیده میگیرید، هی در این خیال و وهمید که مثلا الان مثلا در نسبت با گذشته اید و حقی رو مثلا حرفا و هیچ کدوم از این مثلا نیستنگاریات به جون شما مثلا نیفتاده، ولی این اومده مثلا بگه که بابا دیگه به جون همه ما افتاده و همه ما یه جورای درگیرش. حالا اینو میخواستم اشاره کنم با وجود اون نظری که گفتین، آره این تفکیکه، ولی مثلا حالا برش کن راجعه
تک تک شوارد بذار بریم سراغ مد که خب بگو بگو
خب
شما میگی خواهم بنی اسدی میگه
شعر نیست انگاری باید برسیم به اخوام ما بدن اخوام رسیدیم هنوز یکم بخوان راجعه خود شعر و اینا صحبت بکنیم. ایشون من دوباره برگردیم بالاخره یک مسجوری که باید بریم برگردیم دیگه، من میخوام از اینجا یه برگشت کنم بعد دوباره یه پرش بدم. میگه که حالا خانمم که فرمودن که اغلب فلاسفه ما اعتنایی به بود و نبود مردم نداشتن، منظورش سنت فلسفی خودمون، حالا یه سری ادعاهاست اینجا، اما یه نکته میگن که از اینجا جایگاه و منزلت شاعر دوباره خودشو نشون میده که میگه آقا به هر حال بیان که در پی انکار منزلت فلسفه جهان اسلام باشن باید بگویم و به بانگ بلند که آموزگاران قوم ایرانی شاعران بودند و درست از روزگاری که شاعران از عهده وظیفه خود برنیامدند و نسبت خود را با حق و خلق گم کردند، حقیقت شعر را به وزن و قافیه و لفظ تبدیل دادند و به گمان خود بازگشتند، همون دوره بازگشت میگه به صفوی، فرهنگ ما دچار فروبستگی شد. ایشون میخواد بگه که یه نسبتی هست بین این که آقا شاعر یه کاری میکنه و ممکنه سرنوشت قوم عوض بشه، خب شاعر هم در این حال یک جور خبر دهنده است هم یک جور سازندگی داره. حالا اینو به زبان فلسفی بیشتر میتونه بهتر میتونه توضیح بده، خبر توامان با مثلا یه جورایی حقیقت ساختن، یه جورایی زبان انگار شعر و زبان حکمت یه چنین زبانیه. بعد ایشون میخواد بگه حالا ما میخواییم ببینیم آقا بالاخره این بود و نبوده و جان آدمی تو زمانه ما در سخن شاعران چجوری متولد شد، چجوری به وجود اومد، که بعد میگه بعد یک کمی از وضعیت شعر یعنی وضعیت زبان در وضع کنونی صحبت میکنه که میگه آقا زبان در جهان امروز زبان تفکر نیست، شعر هم همینجوری، یعنی شعر در تاریخ جدید زبان تفکر نیست و غالبا با زبان اوهام و احوا است یا اشتغال به لفظ، مسلما فلسفه و ادبیات نیز نسبتی با تفکر ندارند، من یعنی که تفکر را واژگون کرده و باطل را به جای حق بنشانه و سیر از حق و باطل را تفکر کنه. حالا جمع صحبتایی هم که شما کردین که عالمی مثلا درست و غلط نداره اونا درسته، ولی از اولش ایشون یه ادعای میکنه که میگه بابا ما بالاخره میدونیم که از حق چیست، تا حدی اینو مسلم میگیره که میگه بابا بالاخره به سمت حق رفتن اون مقصد و مقصود ماست و غرم هم نفس و نفسانیته، خب بالاخره یعنی اینا رو یه جورای مسلب میگیره، خیلی هم دعوه اینو نداره اینا رو به عنوان مثلا یه مدعای اثبات کنه، من اینجوری که تالو فهمیدم. ولی در جلوتر میخواد بگه آقا شاعران که سخن از جای دیگر انگار میگویند اونا دارن این خبر رو میدن. خب حالا از اینجا شعر و مرگ تکنولوژی هم که رفتیم، از اینجا یه مثل
حالا یه مسئله دیگه من در تکمیل فرمایش رو بگم، شما میگید مثلا فلاسفه کلا اینجوری نیست که بگن آقا خوبه بده ارزش گذاری کنن، زشت زیبای شیطانیه رحمانیه اینا رو ندارن، ولی واقعیت قصه اینه وقتی دارن توصیف میکنن که آقا یه چیزی خود مدار است، خود بنیاده و بریده از عالم وحیه، در واقع دارن شیطانیش میکنن دیگه، یعنی بریده از اون هست، شاید تو لفظ نمیگنش. بعد اگر ما از اون طرف معتقد باشیم به تعبیر دوست بزرگوارمون که شعرا، به تعبیر هایدگر گفتید دیگه، میگه شاعران تا فیلسوفان دیگه، آخر فیلسوفان تنامیز و رحمان به قول این حدیث ها رو نمیتونم از کجا میاد میرشکر.
من یه لیچوسو چی کردم؟
من نهیده بودم تا داره تلاب زن
رحمان یه حالت صوفی ها از این چیزا دارن تو
کلن یه سنت شاعر
اینجوری دارن. حالا عرض به خدمتتون میخوام این به اینجا برسیم که شاعران هم ته اون ماجرا، ما تو شعر فروغ وقتی نگاه میکنیم داره طوری توصیف میکنه مثلا وضعیت رو، دقیقا داره شیطان رحمانیش میکنه، یعنی چه بخوایم چه نخوایم انگار هست. مثلا شعر 600 چندشه؟
378
با فلان شدم
کد ملیش
میخوای یکم بخونیم ازش؟
378.
حالا من یه سوال دارم،
خود ملیش هم میخواد یکم بخونیم جهان مدنی جدید.
الان آقای میرشکاک عقیده داره توی یه برهه شاعرای ما درست رفتار کردن، یعنی میاد انتقاکش رو میذاره به این که اینا از حق و حقیقت در اومدن، خودشون رو بند الفاظ کردن، بعد آروم آروم میخواد،
ولی انگار از این ما به بعد یک انگار
اصلا عقیده داره یک دوره ای اینا حق و حقیقت بودن.
آره دیگه، یعنی مثلا میگه آقا سنایی، عطار، حافظ، سعدی، اینا
یک
زمان خودشون واقعا از باطل به حق میرفتن.
خب اون زمان تو اون فضای نیست انگاری، تو اون فلسفه نیست انگاری اینا تنفس نمی کردن.
نه نه زمان که نیست
اینجوری که داره ایشون میگه،
نه غربم خودش تنفس
الان، یعنی رنسانس،
یعنی از زمانی که ما غرب زده شدیم، اگر 200-300 سال
اخیر باشه، نه 150 سال پیش،
150 سال اخیر، یعنی قبلش رو صحه میذاره.
نه دقیقاً اصلا میگه که یه میگه افق ما فروبسته شده بود از بعد صفویه. حالا تعبیرشون اینه. میخوام حالا یکم اسپویل دارم میکنم چون محدوده بعدی ولی خوب بهش کنم. میگفتش که آقا بعد از صفویه ما دچار یه فروپاشی افق شدیم و شعر و حکمت و اندیشه و تفکرمون دچار ضعف شد. و اگر ما اینجوری دچار ضعف نمیشدیم اینقدر رو به غرب نمیآوردیم. خب یکم میخواد بگه یعنی تا وقتی فرهنگ تو تضعیف نشه به اون شکل دلباخته و دلبسته جهان غرب نمیشی. و
جلال هم دیگه تقریبا همچش
جلال هم همینو میگه، یعنی میخوام بگم که اگر مثلا
دیواره شما میریزن، دیواره شما سستن که میریزن.
دقیقاً
خب شاید علتش قدرت گرفتن اون فلسفه مقابل بود،
یقینا این هم بخشیش هست، ولی
اونم داره به تمامیت میره،
یعنی اون قوت داره میگیره و تو داری ضعیف و ضعیف‌تر
میشی. فراموش شدی هیچی نمونده.
آره یعنی
شما الان تو این فضای غرب زدگی وقتی میخوای فکر میکنی که وای چرا غرب زدگی بده، داری غرب زده فکر میکنی که وای چرا غرب زده بده، نمیتونی
احیام کنی. متوجه میشم که کاملا متوجه میشم که میگه توی هواش داری نفس
میکشی. این چیشون دومه شما من خیلی برام سنگ دارم واقعا بدون هیچ شوخی بگم
ادعاش نمیدید
که حتی به جهود مرکبی
از زاویه غرب نگاه میکنی.
آره یعنی اگر توی جهود مرکبی هستیم هرچی دست و پا میزنیم حتی فهم خود این هم آدم غرب زده است انگار.
نه اینه آخه به این وقتی اینقدر وضعیت فجیع و وحشتناک میشه که بگی آره کلا همیشه همینه و اصلا هیچ راه رهایی ازش نیست، اون موقع وضعیت خیلی وحشتناک میشه.
خود آره
کلا جهل مرکب، ولی اینو نمیگه. این میگه آقا شماها همتون وقتی اولش متوجه غرب زدگی میشید، اولش وقتی متوجه نیست انگاری میشید، خودتون دارید در یک فضای نیست انگارانه میفهمید که نیست انگاری چقدر بده، ولی بعدش اگر فرد بیاید قضیه حل میشه.
فرد مومدن
این شاکری داد زیر اون شاوه.
حالا میخوایی من یک کمی وحشت ناشش کنم؟
من بخونم متن حالا راجع به این تقدیر رو میام. خب صفحهش 50 میگه با این تقدیر چگونه میشود به نرد درخواست. حالا اون تقدیر که منظورشونه همون تقدیر تکنیکی و تقدیر تکنولوژیک. میگه آقا این سیطره انداخته، این سنگاری هم برای ما آورده، حالا شما به هر صورتی میخوایی با این به نبرد برخیزی. هر کسی که در برابر این تقدیر شوم و اهریمنی سخن از بازگشت به هر چیز و هر کجا به میان بیاورد، دانسته و ندانسته در زمره شرکای شیطان است. خب اینجوری
میگه صفحه 50 رو
بده. صفحه 50
یه بار دیگه میشه
کجایش
رو با این تقدیر تو 50 مفهوم
من
چوری
تقدیر تکنولوژی با این تقدیر چگونه می شود به نظر درخواست؟ هر کسی که در برابر این تقدیر شما اهریمنی سخن از بازگشت به هر چیز و هر کجا به میان بیاورد، دانسته و ندانسته در زمره شرکای شیطان است. حالا اینجاست جالبه. افق شرق خواه فرو بسته بنماید، خواه در حال گشایش پیش روی ماست و ما بخواهیم یا نخواهیم آرام یا سراسیمه به سوی این افق می رویم. البته میان رفتن و رانده شدن تفاوت بسیار است. آن که می رود کمتر زیان می بیند و آن که رانده می شود جز آسیب و گزند دستاوردی ندارد. و حالا اینجا به نظرم کل شیرازه یک کتاب. رفتن به سوی افق آینده در منظر من مستلزم آن است که یا دهقان باشیم یا شبان یا شاعر هنرمند، که هیچ یک نه تنها با دیگری تباین و تخالفی ندارد، بلکه هر سه یگانگی ذاتی دارند و هر یک کم و بیش دیگری است. دهقان شاعر آب و زمین است و شاعر دهقان زبان، که خانه وجود و موطن عشق و حقیقت است، و شبان داشتار و پاسدار شاعر و دهقان. حالا میخوام بگم یعنی اینجا دیگه ایشون یک جورایی هی داره تلاش میکنه اندیشه خودش رو، تفکر خودش رو سبحان الله واقعا جا داره، چون اینجا خیلی عجیبه. بعدش میگه که حالا من از شبان و دهقان صحبت نمیکنم، ولی تنها راه رفتن ما به سوی این افق آینده شاعری و هنرمندیه. خب بعد حالا از اینجا میگه تو تلاش میکنه که توضیح بده منظورش از شعر چیه، که میگه تو همون صفحه 50 شعر به معنای مطلق گفتار است، چهار خط پایین، خواه موزون باشد خواه نباشد و خواه هیچ از وهم و خیال و تخیل در آن راه نداشته باشد، همچون گفتار حکما و فیلسوفان اوایل و اقوال غالب اوصیا و اولیای الهی و بعض پیامبران، و خواه قول حکیمانه باشد و منظوم همچون اغلب دواوین و دفاتر بزرگان زبان دوم اهل بهشت که زبان سلمان محمدی است که به تشریف من اهل البیت قائلند. و این همه که گفتیم هر چند عنوان شعر بر وی باشد حکمت است، همچون شبانی و دهقانی، و در آن نه سخن ارسطاطالیس راه دارد و نه قول نظامی عروضی سمرقندی و نه گفته شمس قیس رازی. این شعر که من میگویم همه از آن دست است که حق سبحانه و تعالی میفرماید و من یوتل حکمه فقط اوتی خیر کسی را.
میگه مولوی هم شعر نمیدونه؟
چرا نمیدونه؟
حالا گفت نه اون که شمس میگه متوجه
نه شمس قیس رازی،
شمس غیر قیس رازی،
شمس
تبریزی. خب شمس تبریزی بود با مولوی که اتفاق زد، حتی اگر شمس تبریزی
هم میگفت نظامی گنجوی گفت
نه نظامی گنجوی، نظامی
عروضی سمرقند،
نه اون واقعا یه کتاب دیگه ای داره، اون تو نثر بیشتر. خب فرق داره الان
خیلی.
بابا الان کل
ارسطو دیگه کیه؟
ارسطو دیگه ارسطو همش میدین در دم و دستگاهی آره. حالا کل اندیشه شعریشو که خیلی خیلیشو از نظامی
چه
ارسطو نوشته فلسفه
باشه،
مهم نیست چه کسی باشه،
جاهایی که مخاطب
خوشش نصیب بکنه زبده یک کنه. حال ایشون اینجوریه که فقط امام علی رو قبول داره،
یکم حریتشه
دیگه،
من
خوش
هم
نیست،
من با اشتراک کرد ما بکنم با ایشون
همین باشه که امام علی باشه.
نه این دقیقا خود ایشون رو به نیستنگاری به نظر من رسید،
یقینه اگه نرسیده باشه که چیزی آدم
تصورت کنه نیستنگاری درکش کرده.
نه الان حتی راه فرار نداره، یعنی به نظر منم دست و پا داره میزنه توی
باید در مورد فرمان آمدن صحبت
بذار یه بار بگه، بذار یه بار فرمان
بگه، بذار یه بار فرمان بگه، بذار
یه بار فرمان بگه، نه جدی بگو
بخواهم این فرمان بگه. ببین فرمان که من از کلامشون فهمیدم این بود، من به خدا نیستنگاری متوجه بود و چون خودش هم ادراکش کرده بود اینقدر متقن میتونست بگی که آقا این شاعر اینطور بود، چون ادراکی داره، ولی نمیتونست بگی آقا این اینطور بود، اصلا نمیفهمید. نیستنگاری رو فهمیده، دیده وضعیت چقدر وحشتناکه و خواسته درستش کنه، دیده من بازم دارم نیستنگارانه درستش میکنم، خاطر همینم اینو به بقیه نسبت میده که آقا وقتی که متوجه نیستنگاری میشید در مرحله دوم این ما در انتظارتونه، این کار که با نیستنگاری بخواد درستش کنه. در مرحله سوم اون چیزی که از کل کتاب برمیاد اینه که این آقا تنها راه برون رفت از این نیستنگاری و درست کردن قضیه رو این میدونه که تو یک تجدید روحانی در خودت داشته باشی. حالا با هر عبارتی میخوایم ازش چیز کنیم، بیشتر از همین روحانی و اینا عبارتش بود، ولی خب حالا میتونیم بهش بگیم بازگشت به مذهب میتونه یه تجدید روحانی درون خودت داشته باشی. اون موقع اگر با معنویت زنده شدی دیگه تو میتونی در فضایی که همش نیستنگاران هست غیر نیستنگاران رو زندگی کنی.
چه فایده
داره؟ اون تجدید روحانی چجوریه؟
چجوریه یعنی چجور حاصل میشه؟ اون دورش صحبت نکرده، من میتونم نظر خودم میگم بدر
خیلی مشته همین جاست، یعنی به نحو خود بنیاد صورت میگیره اینکه دوباره همون نیستنگاری.
حالا اینو شد اینجا توضیح نمیده، من اگه یه چیز بگم نمیتونم مستندش کنم خب، ولی حالا اینو به عنوان ادعا داشته باشیم اینی که چطور حاصل میشه خب یه چیز دیگه.
خب نه من حالا مستند کتاب پس صحبت کنم در تکمیل صحبت آقای هادی غلامی عزیز. شاعران حقایق را به اجمال در میارند، تفاوت مراتب آنان در این است که تفسیر این اجمال را قبل یا بعد از وقوع آن حاصل کنند. بعدش حالا این ادامه میده که میگه که حالا اینجا میره روی تفاوت نیما و اقبال لاهوری وای میسته.
نیما
میگه همینو دیگه،
میگه نیما تفسیر قبل اجماله،
نه میگه که اقبال فرد اومده. حالا تو توضیح فرد اومدن اقبال اون افق رو روشن
میکنه،
تنها کسی که فراتر از نیما متعرض این پرسش است، پرسش از این بچه نیست انگاری اینا خب، و آن را به جد مطرح میکند و از آن میگذرد، علامه اقبال لاهوری است. تفاوت نیما و اقبال در این است که نیما در ساحت اجمال قبل از تفسیر به سر میبرد و اقبال در اجمال بعد از تفسیر. نیما با علم آگاهی آگاهی حصولی پرسش نمی کند، ندایی شنیده و اشارتی دریافته است و بی واسطه حصول سخنی بر زبان او رانده می شود. اما اقبال از ویرانی حرم فرهنگ مشرق زمین و انحطاط تاریخ آن علم و اطلاع حاصل کرده است و به واسطه این آگاهی دانسته و خواسته خود را در معرض فیض و خطاب حضرت رحمان قرار می دهد که از شعرا او حرامیز و رحمان و نه تنها پرسش می کند بلکه پاسخ را نیز می شنود و می شنواند. به عبارت دیگر با پرسش نیما شب سپری نمی شود اینجاست. و به همین علت سالهای سال شب با چهره های گوناگون خود در برابر او حاضر می شود و او نیز همچنان پرسش خود را از سر می گیرد تا به مرور زمان و در پی تکرار نسبت به پرسش خود آگاهی پیدا کرده و سعی در گذشتن از آن دارد. اما شب علامه اقبال به محض پرسش فرو می ریزد که بعد شعرش می آید. راه شب چون مهر عالم تاب زد، گریه من بر رخ گل آب زد، اشک من از چشم نرگس خواب شد، سبز از هنگامه هم بیدار روز، باغبان زور کلامم آزمود، مصرعی کارید و شمشیری درود، در چمن جز دانی اشکم نکشت، تار افغانم به پود باغ رشت، نمیدونم چرا سخته، ذره‌ام مهر منیر آن من است، صد سحر اندر گریبان من است. حالا اقبال مهر عالم تابی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دارد که رهزن شب است و این مهر همراه با صد سحر در گریبان است. این حال حرف جالبی ها، یعنی به نظرم امثال آقایون داوری و اینا واقعا به این نمیپردازن و این خلاهشونه، یعنی واقعا یه بخشی که آقا فرد آمدن و شما بیهوده و بیمعنی تصویر کنی هم خیلی درست ممکن حالا دعوی فراتری داشته باشه به تاریخ آدم فکر کنه و اینا، ولی نکته سر اینه که اقبال پیش از آن که شب سیر نفسانی فرد و جمع ما به پایان برسد تا دوباره به فرد ذاتی خود پی ببریم مجددا با حق تجدید عهد کنیم، یک تنه سعی کرده است و در عالم تفسیر متوجه فقر ذاتی خود شده و با حق تجدید عهد کرده و از وحشت و حیرت دیروز و امروز گذشته و در پرتو طبیعت رسول خدا در پایان راه به انتظار ما نشسته است و از آنجا ما را که در ابتدای راهی مخاطب قرار می‌دهد و نه بس ما را که همه آدمیان را که در پایان شب و در تلیعه صبح برخواست و فرود آمده.
آره دیگه، و یه احساس مبارزه هم توش آها، یعنی مزید
آره
سنخه یک کمی... بشینی هم نیست.
نه من یعنی واقعا یه جاهای اندیشه مثلا واقعا میشک با همه کاستی ها مثلا دعوایی ها شو جورنالیستی بودنش واقعا از این جهت که آقا تلاش میکنه افقی رو هم روشن کنه خیلی میپسندن. فلاسفه خیلی این دعوا ندارن، خیلی از خوشون نمیرسن، اما چون میشک خودش از زمره شعرا میدونه، شعرا همیشه تلاش میکنن افقی روشن کنن. خب فلاسفه حالا ممکنه من ادعای بزرگتر دهنم بکنم، ولی فلسفه خیلی اوقات از این مهم شونه خالی میکنه. البته شاعران هستن اینجوری ها،
کما که اینجا
آره پاسخ به اون شکل نیستن، میگه ببین من پرسشو طرح میکنم، پرسشو تعمیق میدم، پرسشو هی دست میدم، ابعادشو روشن میکنم، همه چی شو روشن میکنه، اما این که ازم میخوای بهت یه چیزی بگم، نه از من این توقع نداشته باش. ولی شاعر
هم اینجوری بودن، متصرف هم اینجوری بود،
خودم فلاسفه حال پیامبرگونه ندارم.
آره آره، شاعرها یه کمی انگار بیشتر از مثلا فلاسفه اینجوری هم.
در مورد این راه حل بگیم یا اینکه پایان این حالت شب و سرد و اینها چی میشه، یه نکته دیگه هم مطرح میکنن جایی که در رابطه با شاعران اهل صورت میگن، بعد میگن که خب همین دسته هم شاعران اهل صورت هم مجلسون کسایی که نویسنده های مثلا بازاری و مبتذلی حالا سخیف دارن و میگه حتی اینها هم با اینکه توی بیخبری هستن، ممکنه در ظاهر حقیقت نداشته باشن، اما اینها هم در اون پس اون بیخبریشون، در پس اون حالت هایی که ممکنه از پس شعر و شاعرانگی براشون پیش بیاد، میتونن یه وجهی از حقیقت رو داشته باشن. و به خاطر با همین موضوع میگه که پس ما میتونیم ناامید نباشیم از اینکه از این وضعیت نابسامان برزخی بخوایم خارج بشیم. و میگه همین که وجهی از حقیقت میتونه در همه چیز باشه، میتونه ما رو امیدوار بکنه که یه کسانی سر بر بیارن که از این وضعیت برزخی بخوان خودشون رو خارج کنن و راه خلاف آمد عادت رو در پیش بگیرن. اون نکته ای که من فکر میکنم که ایشون داره به عنوان راه حل داره مطرحش میکنه، فارغ از اینکه حالا تهش چی بشه، ما اگه مثلا تکنولوژی نداشته باشیم باید چی کار کنیم، همین بحث خلاف آمد عادت به نظر من که اینو خیلی هم توی شاعرهای مختلفی میاد شعرشون رو مطرح میکنه، میاد یه بالاخص اینجاش داره این شاعر همچین حالتی رو مطرح میکنه و میگه همین راه خلاف آمده عادت باعث میشه که بشر از این وابستگی و این اسارتی که به اسباب و ابزار پیدا کرده خارج بشه و این عادت زمانه کنونی ما که ما رو تسلیم و برده این تقدیر تکنیکی کرده، با همین راه خلاف آمده عادت میتونه از بین بره و راه جدیدی رو برای ما در پیش روی ما بذاره. و همینطور در ادامهش هم شاعران رو آینه ای میبینه که داره وضع جامعه ما، وضع فرهنگ ما رو از حق وجود خودشون بیرون میکشن و به محص زبور میذاره.
خیلی این محصه، آره اینجا این محصه که ایشون
رو به خونش
نه دیگه
به تکمیل هم تو آیه قدم این نکته بگیم
تو پرانتز قبل اینکه بگی همون
فرمه.
همون راجع به این صحبت کنم یعنی اسدی هم این که اصلا دو بیشک ها همینجا میگه هنر و شعر در چه هنگامی به کار می آیند، حالا ما راجع به اون پرسش اول که شعر شعر در زمان به چه کار می آیند میخواد بگه همین هنگامه غلبه تغییر تکنولوژی یه در این حالتی با خلاف آمد عادت انسانهایی حتی ولو در کف مثلا مستقر، اونها هم چون میتوانند هنوز انسان باشند و خلاف آمد عادت زندگی کنند، اینها شعر میگن و سخنی میگن که اون شعر و اینا به همین کار میاد، یعنی یه مقاومت و مبارزه یه با این تقدیر که ممکنه روزی اونو برهم بزنه. حالا شما اندازم بسته
اون چیزی که ما رو به انگلیس رسونده یه جور همون قابلیت هایی بوده که توی تکنیک بوده بهتر شده دیگه از قوه بهتر شده. حالا بعد فلاسفه میگن که روح تکنیک هم چیزی نیست جز اراده معطوف به قدرت. حالا الان گیری که ما اینجا داریم اینه که میخوایم با همون اراده دوباره بیایم از اون اراده معطوف به قدرت در بیاریم، خب یعنی دوباره با خود همون چیزی که به نیلیس منجر شده میخواد نیلیس در بیاریم.
به این راحتی نمیشه اسمش رو بذاریم اراده معطوف به قدرت، اون
چون مقدار زیاد شده. من حرف مثلا نیچه رو میگم.
میگم آره آره آره.
مغز و استخون.
پس با چی رو در بیاریم؟ اتفاقا
تناقض هم اینجاست.
میگه آهن رو آهن باید برید. اتفاقا گاهی اوقات شب رو باید با شب شکست و اتفاقا اراده اون معطوف و قدرتی که شما دارید میگید رو با اراده باید شکست. و من میگم تو قرآن میگه لیقوم الناس بالقسط ان تقوموا لله.
برای خود من سواله، ولی گفتم مثلا مونه دعوه فکری مطرح کنم.
آره آره چجوری
میشه اراده خودش اراده معطوف و قدرت به منجر به نیلیس شده، ما دو بخیم با اراده اینو مثلا ببریم و خود اراده آیا دوباره با نیلیس منجر نمیشه؟ اینو باید چیکار کرد؟
تو جهتش من فکر میکنم تا
خود من خودم برام سوال.
این چیزیه که میرشکاک میگه تو وقتی متوجه نیستن، گفتم تو پله دوم به یه چیزی میرسی که ای من وقتی میخوام قضیه حل کنم باز دارم نیستم. این دقیقا همونه. اون چیزی که میرشکاک تو مرحله دوم بهش رسیده بود و داشت ما میگفت که وقتی متوجه نیست انگار شدید در پله دوم به اینجا میرسه.
حالا
این دقیقاً همین.
آخه عرفا هم همینا میگه، مثلا بایزید میاد پیشش میگه که یه مدت مثلا میگفتی اورید و الا اورید، میگه بعد یه مدت دیگه میگه لا اورید و الا اورید. این خیلی فرق داره، یعنی میخوام که نخوام، ولی باز میگه میخوام که نخوام، دوره واسه میخوای که دیگه.
بعدش چیه؟
خب بعدش اینکه خودت سکوت
کردی میشکاک ها همین. بعدش ساکت میشه، حق کارش انجام میده. بخاطر میشکاک تو آخر کتاب، بخاطر میشکاک تو آخر کتاب به این نتیجه و هم وسط هم تو یادم نیست تو مقدمه بود اول اجمال تفسیر میگم یکی آقا ببین الان وضعیت یه جوری شده، یکی دو جایی رو میگم، یکی آقا دنیا داره به سمت اینی که همه بازگردیم به حق و مذهب و اینا برمیگرده، ولی ما کار نمیتونیم بکنیم، دنیا داره این کار رو میکنه، بذار پیش بره خودش انجام بشه. این تو مرحله سومه که این دیدیم من بازم نمیتونم کاری بکنم، من تو نیستنگاری افتادم، سکوت میکنه میذاره حق کارش انجام بده و یعنی تدبیر رو توی مرحله سوم کاملا از خودش منقطع میکنه، تدبیر رو فقط میده به دست حق، میگه بذار حق کارش انجام بده و هر کاری که
حق از نظریه فرد اومدنش هم کوتاه میاد،
یعنی اصلا معنی فرد اومدن
از اینجا به بعد دیگه حق آمد،
فرد آمدن یعنی به ساحت حق فرد آمدن، یعنی موقع شما جمعی و جماعتی میایی به ساحت حق که اصلا اون مثلا رویای همه ماست مثلا، ولی یه موقع از وقتی میبینید وضعیت اینجوری نیست، سیطره نیست، انگاریه فرد میایی، اما وقتی فرد میایی یه اتفاقی میفته و اون اتفاق اینه که آقا تو دیگه کنار میری و اجازه میدی مثلا یه جورایی
چی میشه؟ حق بهش میگه چه کن. اون وقت اگر جایی دید حق داره میگه فلان کار بکن، بیم اون کار انجام میده، اون هم فعال خواهد بود، یعنی فعال میشه تو زمینه یه کاری کرده، ولی خب دیگه تدبیر رو او انجام نداده، تدبیر رو دستور حق بود. این چیزیه که تو حالا من احساس کردم
مدرس یعنی نیست دیگه،
نه
خود
من اراده نکردم، من اراده نکردم، من تدبیر رو دادم به حق. این تو مرحله
شما خیلی چیزی یه باید که آهلا با هم باز بارید، این برای خود هم جالب اینه که هم توضیح بید چجوری میشه، این هم به نظر می راه هم
خوبه
که مثلا با یه اراده دیگه
دارید تو
از این رد شما
بگیم
مرحله دوم بیم رسیدم، بعد تو مرحله سوم
نه ایشون یا این میشکل
شما هم
من اون میشکل ندارم، ما هم که یکی هستیم. نه من فرد چیزم اینه، یعنی برداشتم
نه این برش آقا معمول شما یا این میشه
اومد منه
حسین نه اصلا هندی بود
ما با امام امرو از هندو بود.
من یه مثال بزنم از کتاب که فیلم کنم خود قیمی شکل داری یه ذره اینو توضیح میده که چطوری مثلا این اتفاق میفته. میفهمن که کاهنه مرگاگاه خانم فروخ که عجیب دیگه از کتاب اسمشون هم نگردن، فقط با این استعاره معرفی کردن، کاهنه مرگاگاه را خلاف آمد عادت را در پیش میگیرد و در عشق تجدید مطلع میکند و تمام ستمهایی را که بر وی روا داشتن با عشق و ایثار پاسخ میدهد و یه شعری از ایشون رو میارن که وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود و در تمام شهر قلب چراغهای مرا تکه تکه می کردند، وقتی که چشمهای کودکانه عشق مرا با دستمال تیره قانون می بستند و از شقیقه های مسترب آرزوی من فواره های خون به بیرون می پاشید، وقتی که زندگی من دیگر چیزی نبود، هیچ چیز به جز تیک تاک ساعت، دیواری دریافتم، باید دیوانه بار دوست بدارم.
بعد تو تفسیرشون بدانم روایت خالدین الحب رو میاره میگه این رسیده به اون حق دین هستن. شعر کلا شعر مرز پرگوهر فروغ رو یه بار بخونیمش خوبه،
کل شعر همین حبه یا در مقابل متافیزیکی کلا همه چیز عقلانیته. این شعر
آره کلا مثلا موجه قاطف شده
میخوام بخونم
شیوه هست. اما شیده که ما داریم تو دینمون رو همین بده کنیم، ما آخونده مثلا میخوایم دین رو با اصولی که میتونه بشه زده از کاملا خوب زردائی شده بیان مثلا مردم رو دین دارو کنیم، دقیقا همون کسی که زده دینه رو میخوایم به مردم بشه احسان
جمله سیدون زوره جلسه اول رو یکی فیلسوفا بشتری بود. بزرگ شریعتی بدم در حد همون شریعتی بمونه.
جمله شریعتی
پیدا
نشدم. روشن فکران هم خسته های تاریخ هم اینجا نمیخوان حرکت کنن، تکونی بکنن، توصیف کنن. شعر رو میخوان پیدا کنی؟ تو خود این هست دیگه، فاتح شدم خدا خشم هم
کنم.
صفحه 68 حتی تیکه تیکه هست دیگه، ولی خب میشه رفت جلو. خود را به نامی در یک شناسنامه مزین کردم و هستی هم به یک شماره مشخص شد. یعنی داره این کمیت گرایی رو خیلی خوب توضیح میده. پس زنده باد 678 صادره از بخش 5 ساکن تهران. دیگر خیالم از همه سو راحت است. آغوش مهربان مام وطن، استانک سوابق پر افتخار تاریخی، لالایی تمدن و فرهنگ و جقجقه قانون. آه دیگر خیالم از همه سو راحت است. از فرط شادمانی رفتم کنار پنجره با اشتیاق 678 بار هوا را که از غبار پهن و بوی خاکروبه و ادرار منقبض شده بود درون سینه فرو دادم و زیر 678 قبض بدهکاری و روی 678 برگ تقاضای کار نوشتم فروغ فرخزاد. در سرزمین شعر و گل و بلبل موهبتی زیستم، آن هم وقتی که واقعیت موجود بودن تو پس از سالهای سال پذیرفته می شود، جایی که من با اولین نگاه رسمیم از لای پرده 678 شاعر را می بینم که حقبازها همه در هیئت غریب گدایان در لای خاک روبه به دنبال وزن و قافیه می گردن. این صورت شعری رو هم داره می ترکن. و از صدای اولین قدم رسمیم یک باره از میان لجنزارهای تیره 678 بلبل مرموز که از سر تفنن خود را به شکل 678 کلاغ سیاه پیر درآوردند با تنبلی به سوی حاشیه روز می‌پرند و اولین نفس زدن رسمی هم آغشته می‌شود به بوی 678 شاخه گل سرخ محصول کارخانجات عظیم فلاسکو. دیگه همجا ادامه میده، اینجاش خیلی خوشم میاد. موهبتی است زیستن آری در زادگاه شیخ ابو دلغک کمانچکش فوری و شیخ ایدل ایدل تنبک تبار تنبوری، شهر ستارگان گرانوزن ساق و باسن و پستان و پشت جلد و هنر، گهواره مؤلفان فلسفه ای بابا به من چه ولش کن، مهد مسابقات المپیک هوش، وای جایی که دست به هر دستگاه نقلی تصویر و صوت میزنی از آن بوق نبوغ نابغهی تازه سال میآید. یعنی عصر جدید خودمونه، دقیقاً 50 سال پیش فروغ گفته و برگزیدگان فکری ملت. همین الان من دیدم تو تلویزیون همه چیز دیگه، الان اخیراً سیدبشی حسینی یه برنامه‌ای داره، اونم داوری و ایناست.
حالا دیگه
همه چیز الان دیگه داوری، الان حسین میرزاده هم دیشب بود رفته بود برنامه دیدی داوری بود، اونم باز دوباره همه چی همینه. بوق نبوغ نابغهی تازه سال میآید و برگزیدگان فکری ملت وقتی که در کلاس اکابر حضور می‌یابند هر یک به روی سینه 678 کبابپز برقی و بر دو دست 678 ساعت ناوزر، نمیدونم این یه مارک یا برند
ناوزر،
ناوزر درست گفته بشنیم
ناوزر
ناوزر ضریف کرده و میداند که ناتوانی از خواص توهی‌کیسه بودن است نه نادانی. فاتح شدم، بله فاتح شدم، اکنون به شادمانی این فتح در پای آینه با افتخار 678 شمع نسی می‌افروزم و می‌پرم به روی تاقچه تا با اجازه چند کلامی درباره فواید قانونی حیات و عرض حضورتان برسانم و اولین کلنگ ساختمان رفیع زندگیم را همراه با تنین کف زدنی پرشور بر فرق فرق خیش بکوبم. من زنده ام، بله مانند زنده رود که یک روز زنده بود و از تمام آنچه که در انصار مردم زنده است بهره خواهم برد. من می توانم از فردا در کوچه های شهر که سرشار از مواهب ملی است و در میان سایه های سبکبار تیرهای تلگراف گردش کنان قدم بردارم و با غرور 678 بار به دیوار مستراحهای عمومی بنویسم خط نوشتم که خر کند خنده. خوبه ادامه بدیم هنوز؟
طولانیه، خیلی طولانیه. شعرش
با آهنگ نداره.
آره
آهنگش در آوردن
سخته.
شعر نو 4 تا 7
درگیر وزن و قافیه شده متأسفانه.
من شعرم فرق
آزاده.
عجب.
آره دیگه شما 4 تا کلمه می‌نویسی یه اینتر می‌زنید. یه 4 تا اینتر می‌زنید میشه شعر. به شرط اینکه واقعا مثل فروغ توش معنا هم باشه. چطور این با شعر
بیاد؟
به این اودی استقبال می‌کنید.
ما میگیم به
به. فقط یه چیزی
بود که شما رفتم کلمه دو سه فکر داشتید. دو سه فکر شما.
خیلی طول داره توی رمزوزه
بود مبرمتره دیگه.
آره
اون شعر چی هم خوب آنگاه خورشید سرد شد اینم خیلی خوب
آی های زمینی اون شعر رو برد آنگاه خورشید سرد شد
برکت از زمین ها رفت
اون شعر خیلی عجیبیه اون دوباره این آقایون نقد ادبیش یک سودالیستی عجیبیه دیویست و دورانی اینه ولی
خیلی خوبه
آنگاه خورشید سرد شد و برکت از زمین ها رفت و سبزه ها به صحراها خشکیدند و ماهیان به دریاها خشکیدند و خاک مردگانش را زان پس به خود نپذیرد. شب در تمام پنجره های پرید رنگ مانند یک تصور مشکوک پیوسته در تراکم و طغیان بود و راه ها ادامه خود را در تیرگی رها کرد. دیگر کسی به عشق نیندیشید، دیگر کسی به فتح نیندیشید و هیچ کس دیگر به هیچ چیز نیندیشید. در غارهای تنهایی بیهودگی به دنیا آمد، خون بوی بنگ و افیون میداد، زنهای باردار نوزادهای بی سر زاییدن و گهواره ها از شرم به گورها پناه آوردند. چه روزگار تلخ و سیاه.
اونجا تلخ هم داره؟
آره.
اینجا نداره.
نان نیروی شگفت رسالت را مغلوب کرده بود. پیغمبران از وعدگاه های الهی گریختند و بره های گم شده دیگر صدای هیهی چوبانی را در بحر دشت ها نشنیدند.
اون خیلی سانسور داره. اینجا میگه پیغمبران گرسنه و مفلوک.
آره آره این سانسور داره. در دیدگان آینه ها گویی حرکات و زنگ ها و تصاویر وارونه منعکس میگشت و فراز سر در مکان پست و چهره وقیح فواحش یک حاله مقدس نورانی مانند چتر مشتعلی می سوخت. مداب‌های الکل با آن بخارهای گس مسموم انبوه بی تحرک روشن فکران را به ژرفنای خیش کشیدند و موش‌های موزی اوراق زرنگار در نگار کتب را در گنجه های کهنه جویدند. خورشید مرده بود، خورشید مرده بود و فردا در ذهن کودکان مفهوم گم که گم شده ای داشت. آنها ذرابت این لفظ کهنه را در مشقهای خود با لکه درشت سیاهی تصویر می نمودند. مردم، گروه ساقط مردم، دل مرده و تکیده و مبهود در زیر بار شوم جسدهاشان از غربتی به غربت دیگر می رفتند و میل دردناک جنایت در دستهایشان متوجه می شد. گاهی جرفقه ناچیزی این اجتماع ساکن بیجان را یک بار از درون متلاشی می کرد. آنها هم هجوم می آوردند. مردان گلوی یک دیگر را با کارد می دریدند و در میان بستری از خون با دختران نابالغ همخوابه می شدند. آنها غریق وحشت خود بودند و حس ترسناک گناهکاری ارواح کور و کودنشان را مفلوج کرده بود. پیوسته در مراسم اعدام وقتی تناب دار چشمان پرتشنج محکومی را از کاسه با فشار به بیرون می ریخت، آنها به خود فرو می رفتند و از تصور شهوتناکی اعصاب پیر و خستهشان تیر می کشید. اما همیشه در حواشی میدانها این جانیان کوچک را می دیدی که ایستادند و خیره گشتند به ریزش مدام فوارهای آب. شاید هنوز هم در پشت چشمهای له شده در عمق انجماد یک چیز نیم زنده مخشوش بر جای مانده بود که در تلاش بیرمقش می خواست ایمان بیاورد به پاکی آواز آبها. شاید ولی چه خالی بی پایانی. خورشید مرده بود و هیچ کس نمی دانست که نام آن کبوتر غمگین که از قلب ها گریخته ایمان است.
اینو تو اینستاگرام زیاد می بینید.
بله. آه ای صدای زندانی، آیا شکوه یأس تو هرگز از هیچ سوی این شب منفور نقبی به سوی نور نخواهد زد؟ آه ای صدای زندانی، آخرین صدای زندانی. خشم
خوب بود. خط کنیم یعنی که هیچ که به اندازه فروغ تو شعر معاصر سنت و
خوب نه خدا نه خیلی خیلی عجیب بود.
خیلی شعر خوبی داره. یه شعری هم داره در
ایمان بیاری با آغاز فصل سرد اونم که خیلی معروفه.
باغچه اون باغچه‌ش هم
نه. باغچه هم باشه. باغچه یه دستبندی خوبی داره که میگه آره مادر نماز میخوان پدر
همه رو نه
آره برادرش روشن فکره. خیلی تلاش می‌کنه ژان بندی کنه، دستبندی کنه که آدم‌ها چه جوری شدن، هر کسی یه مواجه خواهرش یه ازدواج
کرده. بعد اون خود باغچه حرف می‌زنه، اما حیات حرف می‌زنه.
خیلی اونم شعر طولانیه ولی دیگه حالا بعد دوستان حالا به نیما خیلی فرصت نکردیم بپردازیم. نیما هم اون شعر چیزش خیلی جالبه.
نیما و اخوان و فروغ رو میگه تو این کتاب؟
نه با شانگوان هست. حالا فروغ و اول و آخر کتاب میاره. بحث از نیستنگاری شانگار با تکیب، یعنی با شروع نیما، اتکای اصلی به اخوان و هی رفت و برگشت بین اخوان و نیما انجام میده. چون نیما یه جورای حوالالا یه جورای زمینی جلسه آینده میشه. نیما یه جورای حوالت به عشق میده دیگه. یا آقا راه نجات از این وضعیت مثلا نیستنگاری مثلا سیطره انداخته عشق. بعد نیما آقا عشق مثلا یه جوری مثلا درک میکنه. حالا نیما یه حالی داره ولی اخوان کاملا دیگه تا خرتناق میده تو نیستنگاری و توش در میشه. کاملا هیچ افقی هم نمیتونه نشون بده، هیچ مثلا رویایی
شده با این که همیشه
جزده. آره اخوان تقریبا هیچ جا
آخرش
درست البته میم امیده، اینو که نمیشه از این با خودش بارها میبرد، گفت من با اینکه همه به میگن خیلی چهار نامیدم ولی من تقریبا امیده نامید نیستم مثلا، ولی هی میخواد یه چیزی بگه. اخوان هم خیلی حالا خود این میشکا که جایی میگه اخوان از اوایل جوانیش که شعر میگه لحن و زبان پدرانه ای داره، سر همین میخواد مثل یک پدر مثلا با ما صحبت کنه، مثلا بگه وضعیت ما چیه. خودم خیلی چون شاملو هی بارها و بارهای تلاش میکنه یک راهی پیدا کنه، هر کیو پیدا کنه باشه ازدواج هم میکنه مثلا بتونه اینجوری مثلا عشق رو در بیاره، اینو که آخرش مثلا آیده آیده مثلا چی
چند بار ازدواج کرده
چهار همش، یعنی خیلی خود البته میشکاک میگفت جالب، میگفت هیچ کدوم از کسایی هم که مثلا تجربه میکرد و یعنی همه رو به ورطه ازدواج هم آزمود، یا تعبیر جایی میگه و ول نمیکرد، میگفت آقا باید مثلا بتونم اینجوری زندگی
خیلی جستجوگر
بزنم. حالا الان بذاریم پس بخش دوم رو برای هفته دیگه.
حالا دیگه قرار شد.
صفحه چند؟
150 به بعد میشه. خب خسته نباشید.
خسته نباشید.
خوشحالم از دوستان تو بودم.
خیلی ممنون. زنده باشید.
خوشحال. سلامتم.